خب بسم الله الرحمن الرحیم، یه صلوات خط بفهمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دست شما در بکنم. عرضم با حضورتون خب دوستان خیلی تکلیف های خیلی خوبی انجام دادن، الحمدلله خیلی هم تعداد قابل توجهی کار کردن، از خانم رضوی، خانم آیدش بخش، آی علایی، خانم منصاری، زیهچ فکر کنم خانم قلی نژادن، درسته؟ خانم قلی نژاد، بشرا نمیدونم بگیرن، شما خانم عزیزم، بعد خانم پور صالحی، خانم ایوبی، خانم ایوبی دست شما درد کنه، خانم خدا دادی هم که زحمت کشیدن و خانم شاهوردی و الحمدلله این هر کدوم خیلی خوب بود. من همشو ندیدم چون بعضیش هم یه خود دیر گذاشته شد، ولی بعضیش خیلی نزدیکه به خود کتاب بود، بعضی ها از اون کتاب فاصله می گرفت. حالا نمونش مثلا خانم رضوی، خب خیلی نزدیکه به خود کتابش. بله اون قسمت تو دبیرستان قسمت بیشتر تمرکزشون روی درسته خانم من. خیلی خوب بودین. حالا این که اینا انتخاب بشه از توش یه چیز واحدی در بیاد، یه نفر باید قبول کنه که از بین اینا بیاد یه نظام واحدی در بیاره، که حالا میشه یکیش رو که کامل تر از هم هست. بفهم
من توی زمان محدودی در واقع کارو انجام دادم. دیروز سه تا سطح تو ذهنم بود که انجام بدم، منتها فقط یکیشو رسیدم که انجام بدم، خیلی هم نرسیدم که بنز کافی مرتبش کنم فایلشو. بعدم که کارا رو نگاه کردم، کاری که خانم ایوبی را انجام داده بودن همون کاری که من کردم مرتب شده شد. اون سطح دویی که تو ذهنم بود، یعنی ورژن دومی که تو نظرم بود انجام بدم، دقیقا همون کاری بود که خانم خدادادی انجام داده بودن. اون سومی که تو نظرم بود انجام بدم، دقیقا کاری بود که خانم مظلوم انجام داده بود. میخواستم که یه دونه این کتاب درست کنم، یه دونه با چون ما بعدن این اهدافی که تو کتاب گفته رو توی اجراه دقیق ترش کردیم.
بله.
یه دونه میخواستم اون مدلش درست کنم، این همون کاری بود که خانم خدادادی کرده بودن. بعد میخواستم از اون چیزایی که شما فرمودین، اون جدولی که برای دبستان بود، این مطالب جدیدی که راجع به کلن نوجوان فرمودین، یه دونه از اون استفاده کنم. اون کار خانم مظلوم زحمت کشته بودن انجام داده بودن. یعنی با اینکه منظورم از این عرضی که داشتم این بود که با اینکه ظاهر کارا با هم دیگه تمایز داره، ولی روی ریله، یعنی دقیقاً
بله. حالا یا بایستی در واقع بگیم این سه تا یا این چهار تا هر کدوم از میشه اغلبش رو قبول کرد، به صورت مجزا میشه ادغام کرد.
من میتونم برای اقدامش
اگر اینو اگه زحمت بکشیم، یعنی ما الان یه دور نمایی، اسم اینو میگیم یه دور نما، دور نمایی از مقاصدمون داریم و میدونیم چه اتفاقاتی باید در طول دوره داشته باشیم. پس یه ما دور نمایی از مقاصد نظام آموزشیمون داریم، منتها خب خیلی چیزایی که در واقع لازم داریم رو، خب این تو این نیست طبیعتاً. هم چون وقتی مثلا میگین مهر، میخواییم مثلا تو سال دوم تمایز قدرت جمعی و فردی به افراد بدین، یا مثلا تمایز قدرت خدا از غیر خدا به افراد، مثلا میخواییم تمایز به مثلا میخواییم قدرت تمایز رو تو دوم تقویت کنی و براتون مهمه که قدرت تمایز رو زیاد کنی، این بایستی تو تک تک روزها و ساعتهای آموزشی انعکاس داشته باشه. یعنی بایستی اینو بتونیم بکشین توی، برای اینکه بتونید این رو کار بکنید پس لازمه کاری که بکنید یه محتوای آموزشی میخواید که این محتوای آموزشی در روزها اجرا میشه و بایستی اتصال این محتوا به مقاصد مشخص بشه. حالا محتوای آموزشی رو شما یه موقعی محتوای آموزشی رو دارید، یعنی مثلا پذیرفتین که در نظام آموزش پرورشی دارید کار میکنید، حتی ممکنه که شما در یه نظام آموزشی، نه نمیشه نمیشه بعده مال بعده بعد خب مال بعد این بعدو میفهم بعیده بعدو ولی نه میفهم نازی بفهم خب شما ممکنه وابسته باشین به آموزش پرورشی دیگه غیر ایران، به هر حال یه محتوای آموزشی دارین. میخوام بگم اگه یه نفر استرالیا باشه، آمریکا باشه، آلمان باشه و بخواد همین کارو بکنه میتونه این کارو بکنه، چون محتوای آموزشی شما میتونه پیش فرض بگیری. پیش فرض که میگیرین این محتوای آموزشی همونیه که تو روز آبایستی فرد بیاد سر کلاس اجرا بشه. فقط کاری که باید بکنین که اتصال اون محتوا رو به اون آموزش مشخص بکنین. مثلا شما به فهرست دو روزی که در هر پایه‌ای لازم آموزش داده بشه اینا رو استخراج کنین، این میشه محتوای آموزشی. و برای هر کدوم متناسب با مقصد خودتون مقصد گذاری کنید. یعنی مثلا اگه فارسی، آموزش فارسی مثلا توی پایه اول خواندن و نوشتنه، مثلا فهم حروفه، شما و سال اولتون مسرورانه برخورد کردن با در واقع اینه، خب شما بعد هدفتون رو بذارین مسرورانه کار کردن، حالا مثلا ابراز مسرورانه، ابراز شادمانه، هوشیارانه، ذاکرانه، دشمن ستیزانه، ناصرانه. یعنی شما همینطوری که حروف رو یاد میدین تا آخر میشینید تو مثلا تو فارسی برنامه ریزی میکنین، این بایستی همه حروف رو یاد بگیره. این حرف رو برای ماه اوله، این حرف مال ماه دوم، این حرف مال ماه دومه، توش مثلا باید شادی اضافه بشه. پس بنابراین حرف الف مثلا یا بار وقتی یاد میدیم تو شادی کنان شادی رو یادش میدیم که چی کار کنه. فرض بگیرین با جشن تولد این کار که میکنن، همه این کار رو انجام میدن دا، ولی پخش انجام میدن. وقتی این نظم پیدا میکنه، یعنی اتصال پیدا میکنه این محتوا با مقاصدتون، حتی درس فارسی رو هم شما بر اساس این مقصد یاد میدین. یعنی این بایستی بارو یاد بگیره تا بتونه یه چیزی رو بر پدرش که باباست بنویسه که توش یه خرسندی یا شادی رو ابراز بکنه که به واسطه اون یه چیزی رو ببینه، اون ابراز رو ظاهر کنه. بعد بله ناصرانه این که یه کمکی به دیگری بکنه یا یه کمکی از دیگری بخواد. بله احسن بر شما. بعد اصلش اینه که تو همه این کار فرد فعال بشه و برونده داشته باشه و خوشحالیشو به دیگران ابراز بکنه و در واقع اظهار سرور و اظهار خرسندی و فعالیتش رو در دیگری انعکاس بده. مثلا کارتون اینه دیگه، میخواین این رو بهش میگم فعالش بکنی، یعنی از اون حالت درونگرایی خارجش کنیم به سمت بیرونی، با دیگران حرف بزنه، به دیگران هدیه بده، از دیگران کمک بخواد، نمیدونم اینا نمیشن. خب یه کار دیگه هم پس باید بکنید غیر این که اتصال این محتوا به مقاصد رو داشته باشین. تو خود مقاصد مثل همین ابراز احتیاج داره به یه سری فعالیت ها یا کارهای خلاقانه، اونا هم باید فهرستش در بیاد. پس بایستی یه فهرستی داشته باشیم از فعالیت هایی که به طور جبلی یعنی تکفینی این مقاصد را فعال میکنن. مثلا ببینیم نامه نوشتن یه فعالیته، مثل هدیه دادن یه فعالیت، مشورت کردن یه فعالیت، کتاب خواندن یه فعالیت. ببینیم اینا محتوای آموزشی نیست، اینا قالب‌هایی هستند که مال مقاصدند، قالب‌های مقاصدند، مقصدم نیستن، قالب رسیدن به مقاصدند. یعنی شما مثلا هدیه که میدین یه قالبه برای اینکه این ابراز اجتماعیش زیاد بشه، مقصدش ابراز اجتماعیه، ولی هدیه دادن اینقدر چسبیده به این قالبیه که اینقدر چسبیده به مقصده که همین که هدیه دادن رو یاد بگیره این ابرازش ابرازی به دیگران رو یاد گرفته. حالا اینا مثل سلام کردن، شما یکی از راه‌های اینه که تمام قالب‌هایی که شما می‌شناسین و قالب‌های خوب هستن مثل همین سلام کردن، مثل کمک کردن به دیگران، یه فهرستی از همه اینا در بیارین. مثلا یه فهرست 100 تایی میشه که بعضی هم در آوردن، مدرسه ها در آوردن، حتی که مدرسه ها رو اینا خیلی تمرکز دارن، مدرسه هایی که خیلی نظام آموزشیشون سعی میکنن خیلی بروز باشه میان رو اینا دست میذارن. شما اینا چیکار کنید؟ یه فهرست 50 تایی، 100 تایی، 200 تایی، هر چه هست. حالا بعضی از اینا هست، بعضی از اینا هست که چیه؟ مثلا نامه نوشتن ممکنه تو 12 تا پایه بشه برای نامه نوشتن چی بشه؟ داشته باشه، یعنی فقط منحصر در یه پایه نیست، ممکنه تو جای مختلفش ازش استفاده کرد. بعضیاش نه، ممکنه فقط لوس میشه وقتی که این در یه پایه از پایه میره به پایه دیگه چی میشه؟ حالت لوس پیدا میکنه. پس بعد این که شما این کارو کردین، این فهرست رو در آوردین، بایستی این رو بریزین تو پایه هاتون. مثلا بگین انعطاف دیدی یاره، برو برو، من خواست فکر کردم داری میفتی، نیفتادی میتونی بری، برو 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 برو. خیلی اصلا همش ابرازه، از این کسی بخواد ابراز ببینه باید بیاد نبینه. این فکر کنم روزی چند کیلومتر راه، فقط یک کیلومتر شما بذاریم بس کنیم بشه. این قالب ها یا تو روایات هست، یه بخشش تو روایاته، خیلی هم بسته. در واقع این اون چیزیه که سنت ها مثل سنن النبی مثلا نگاه کردنه در آینه، مثل مثلا شانه کردنه موی سر. ممکنه شما بگید خب اینا چه مثلا چه مهمه. خب به هر حال آدم زندگی هاشه تو همین مسیرهای خورده مرده داره شروع میشه دیگه. به همین دلیل اهل بیت علیهم السلام یکی از کارشون اینه که همین ها رو مقصد دار میکنن. یعنی مثلا شما تو آینه نگاه میکنی یه دعایی بهتون یاد میدن که اونو مقصد به مقصد وصل میکنن. بله در تفید. بله مثلا یکی از کارا بسم الله گفتن. حالا ما بعضیش ها واقعا خیلی هم بلدیم و خیلی هم میگیم، مثل احسان به والدین. سال اول میگیم احسان به والدین، سال دوم میگیم احسان به والدین، سال سوم میگیم احسان به والدین، چهارم میگیم احسان به والدین. یه حال آدم ها بد میشه وقتی میرسن به سال ششم هفتم دیگه احسان به والدین. وقتی میرسی میگه تو رو خدا دیگه نگو، من خودم میرم به بابا مولم احسان کنن. این چیز میشه، این قالبه دیگه، احسان به والدین قالبه. این همیشه نباید خرج بشه، این بایستی یه جای ما مثلا احسان به والدین رو تو همه پایه ها قرار میدیم. وضو گرفتن، از همون پایه اول وضو گرفتن، درست وضو گرفتن، وضو گرفتن، درست وضو گرفتن، وضو گرفتن، سال سوم درست نگه منظم مرتب بودن. آخ آخ، یعنی اینا همین آیند که از افراد رو از دین بری میکنن و حال آدم رو بد میکنن. ولی خب شما چاره ای ندارین، به هر حال وقتی میخواین این محتوا رو به این مقاصد بچسبونین مجبورین بگین برو کتاب بخون دیگه، مجبورین بگین نامه بنویس دیگه، هدیه بده، مشورت بکن. واسطه بین محتوای آموزشی و مقاصد همین آیه، همین بندگان و همین تفلکیان که خیلی هم بعد ازشون استفاده میشه، بعد ازشون استفاده میشه. یعنی بدون یعنی افراط و تفریط میشه. بعضیاش اصلا نیست، بعضیاش خیلی هست. و خب این کم بود و پر بودش به خاطر اینه که یه فهرست کاملی از اینها وجود نداره، نمیتونه فرد تشخیص بده. پس ما دو تا چیز میخوایم، یه محتوای آموزشی میخوایم، یه یعنی بایستی بگیم که محتوای آموزشی پایه اول اینه، محتوای آموزشی دو اینه، سه اینه. ما کاری نداریم حالا این محتوای آموزشی مناسبه نیست، بعدا راجبش صحبت میکنیم. فعلا اینو مثل معادله چند مجهولی اینو فعلا ثابت میگیریم، احساس بکنیم که ما فعلا با این کاری نداریم. خب حالا این محتوای آموزشی رو شما باید به مقاصدتون وصلش کنی. پس اگر مثلا فرض بگیریم ابراز خرسندانه رو میخوایم با احسان والدین مخلوطش کنی، این مثلا تبدیل میشه به اینکه گل کاشتن و هدیه دادنه به پدر مثلا یا پدر مادر، یه همچین فعالیتی میشه. یعنی در واقع یه جوری عطا کردنه به اونها و تشکر کردن از اونها. مثال بفهم آقای دشبخش بگین شما بعدن.
مرزم این بود که ما توی سال اول بحث ابراز رو داریم، تو سالهای دیگه مباحث دیگه ای هست، تمایز و بعد مثلا کشف رابطه ها و چیزهای دیگه. اونا هم قالبای مخصوص خودشون دارن یا از همه قالبا برای همشون میشه؟
برای همه میشه استفاده کرد.
یعنی حالا این قالبا حالا از منظر تمایز.
بله بله. حالا مثلا نامه نوشتم، بیچاره نامه نوشتم تفلک، شما با همه پایه ها میتونید بحث نامه رو مطرح کنید.
یعنی مثلا تو بحث فعال کردن برنامه ریزی ایجاد رغبت اینا هم از همین میشه استفاده کرد؟
بله دیگه.
اینجوری نیستش که بعضی از فعالیت ها برای بعضی از افراد
چرا
مناسب تر باشن؟
حتما همین رو میگم باید مشخص بکنی. یعنی وقتی که اینا رو ثبت میکنی میبینید که بعضی هاش میرن تو بعضی خونه ها و بعضی هاش بهتره برای اینکه قدرش دونسته بشه فقط توی این پایه کار بشه. بعضی ها رو نباید خرابش بکنی. و خب یکی از راه‌های لوس کردن اینا به کار بردن بی رویه اینا تو همه پایه هاست.
واقعا احسان به والدین نباید مثلا از کلاس اول اینا گفت باید بذارش یه جایی که
بله اونو باید مثلا پای چهارم پای پنجم یه موقع خاصی زد، اون موقع که میزنی میگیره. ولی ببینید یه چیزی رو بدونید، یه چیزی رو بدونید گفتن پیش از موعد چیزی به دانش آموز معادل از بین بردن اون مطلب برای دانش آموزه. یعنی اگه یه چیزی رو زودتر اومدی گفتی، میگه نه من میخوام ذهنش رو آماده کنم، ذهنش نه تنها آماده نمیشه بلکه چی میشه، بلکه چیز میکنه، دفاع، موضع دفاعی میگیره براش.
یعنی
آره الان هم مثالش اینطوریه، من میرم به یه نفر فکر کنین تو دانشگاه مصاحبه میکنم، میگم شما آیا راجع به خدا مطالعه کردید یا نه؟ یه خب آره خیلی مطالعه کرد، مثلا مطالعه خیلی مطالعه کرد. بعد پرسم خب چند تا کتاب خوندی؟ میگه که خب فکر کنم خیلی آدم کتاب خونده دیگه، خیلی خوب. میگم نه اسم کتابایی که خوندی یا بیار، چند تا کتاب خوندی اسمشو بگو. میگه یه خود فکر میکنه بعد میگه که تو کتابای دینیمون یه بخشی خوندی، پس کتاب غیر دینی نخونده، فقط تو کتاب دینی خونده. بعد میگم کدوم سال راجع به خدا گفته؟ که شاید مثلا نهم، شاید دهم، شاید اینطوری. اولش فکر میکنه که خیلی اطلاعات داره، بعد که سوال کتاب میکنی میگه فکر میکنه خیلی کتاب خونده. وقتی که میبینی که کتاب نخونده احساس میکنه که این تو این کتاب هست. نوعا انسان ها توهم دانشمند بودن دارن در حوزه های مختلف به خاطر زود گفتنه. از شما از بچه مثلا فرض بگیرین دبیرستانی مثلا 11 و 12 در مورد احسان به والدین یه مصاحبه بگیری، چی جواب میدن؟ احتمال 90% اینطوری جواب میدن که این به نظر ما این عدالت نیست که ما همیشه به پدر مادرهامون خوبی کنیم. پدر مادرها اصلا ما را درک نمی کنن. ای بابا من دارم راجع به احسان به والدین دارم میگم، تو به احسان به والدین کنی، تو داری عکسش حرف میزنی، میگی که پدر مادر من گله دارم، اونقدر که من به بابا مامانم احسان میکنم هیچ، بابا مامانم که اصلا به من اعتنا نمیکنن، اصلا خیلی هم آدم های کج فهمی هم. خب این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این مرتب این حس احساس به احسان به والده قلبه پیدا میکنه در خودش، یه حس کاذب میشه به خاطر که این کارو تو ذهنش یه موقعی اومده احسان به والده این نپخته شده، مثل غذای نپخته ای که سر دل مونده، این حالا تا اینا دفع نکنه غذای سالم هم نمیتونه بخوره. حالا این هنر ما بوده تو نظام آموزشیمون که آدم ها رو دوچاری همچین کاری بکنیم، ولی به هر حال شما وقتی میخواین محتوای آموزشیتون رو به مقاصد ارتباط بدین مجبورین از این واسطه ها، این فعالیت اسم اینا هست، فعالیت های واسطه یا واسطه بین محتوای آموزشی و مقاصد. مثلا فعالیت چیه؟ اردوه، اردو خودش یه فعالیت واسطه است. بین چی؟ بین محتوای آموزشی و مقاصد. حالا اردوهای ما چی جوریه؟ اردوهای ما اصلا هیچ ربطی به محتوای آموزشی نداره، برای خودش یه شأن مستقله، مقصدی به خودش میگیره. یعنی اردو رو برای چی میبریم؟ برای که اردو ببریم افراد یه خورده باد بخوره به مغزشون، درس رو خوب تر بفهمن. یعنی مثلا مقصدش بشه تفرج، ایجاد حال خوب، بهتر شدن وضعیت برای درس خوندن بهتر. این چی شد؟ از این موقعیت هم که یعنی اردو رو که خراب کردیم، چون هیچ واسطه ای نمیخوره به اون محتوای آموزشی. حالا اردو رو به خاطر چی میبرم؟ من نشستم حساب کردم تو پایه اول اردو رو میشه برای همه پایه ها حساب کرد، چون چیه؟ خودش ماهیتش سوگیرانه نیست، قالبش خیلی قالب عامه. میگم تو پایه اول دوتا اردو دارم، پایه دوم دوتا برای همه ردیف میکنم، دوتا، یکی مثلا فلان آبان، یکی مثلا اسفند، رج میزنم از بالا تا پایین اردو. باید چیکار کنه؟ محتوای آموزشی ما به مقصد پیوند بزنه. مقصدم چیه؟ تمایز. سال دوم تمایز. محتوای آموزشیم چیه؟ یه ریاضی دارم، چهار تا عنوان دارم، دو تا عنوان، سه تا عنوان، چهار تا عنوان دارم. توی این اردو که میرم اون تمایزی که باید در فرد ایجاد بشه رو سعی میکنم با محتوای آموزشی که باید یاد بگیره اینا پیوند بدم. یعنی همه اون چیزی که خونده در حوزه ریاضی مثلا و در حوزه فارسی، یه کاری میکنم با این تمایز ارتباط پیدا بکنم، مصادره به مطلوب میکنم، چون میخوام این تمایزش. میگیم یعنی چی؟ یعنی که شما درس فارسی رو خون، تمایز رو یاد بگیره که چه اتفاقی بیفته؟ خب چی دیگه بخواست درس فارسی بخونه که بلد؟ نه، شما درس فارسی رو بهش یاد دادی که چه اتفاقی بیفته. میخواست مثلا پای دوم افعال و اسماء و جمله ها رو بفهمه که چی کار کنه؟ که خوب حرف زدن را بفهمد، به قاعده حرف زدن را بفهمه که چی کار کنه؟ که وقتی میخواد با یکی حرف بزنه اینا رو خوب استفاده کنه. خب پس توی اردو قرار میدیم خوب حرف زدن به وسیله همون چیزی که یاد گرفته. بعدم در واقع حالا خیلی کارهای طنزم میشه کرد، اگه گلستان بود گلستان سعدی، اگه بوستان بود بوستان خوندن اینا. بعد میگیم بچه ها اگه تونستین یه حرفایی رو بزنین شکل گلستان حرف بزنین، شکل نمیدونم بوستان حرف بزنین، بعد اینا رو برای خوشحال کردن دیگری اینا اینجوری حرف بزنین، طنزش کنید، نمیدونم این کارو بکنید، آدمو خوشمزش میکنید به واسطه چی؟ به واسطه همون چیزی که یاد گرفته و اون تمایزی که شما میخواین بهش بدین. بین این دوتا با اردو ارتباط برقرار میکنی. پس ما اول باید یه فهرستی از این کارهای اینجوری داشته باشیم مثل اردو. بعد بعضیاش مثل اردو خیلی جذابه برای همه پایه ها میشه گذاشت، بعضیاش خیلی تخصصیه مثل نامه نوشتن و هر موقعی نباید استفاده کرد، ولی خیلی خوبه نامه نوشتن، خیلی خوبه، ولی نباید هر موقع، چون اگه توی سالایی خرابش بکنی دیگه اون سالی که بناس نامه بنویسه دیگه نامه نمینویسه. پس میگم این اینجا این نامه رو میذارم برای سال مثلا فرزن اول متوسطه یا دوم متوسطه، جاش اینجاست، این باید بتونه نامه بنویسه. میگم برای چی جاش اینجاست؟ میگیم این درون گرا میشه، فقط نام است که میتونه این لاکر دارو بکشه بیرون. اگه شما از نامه استفاده نکنی این میخزه میره تو زمین، با نامه میکشیش بیرون. مقصداتو چیکار میکنی؟ با نامه میگی این بزنه بیرون. مقصد تربیتی داری، محتوای آموزشی داری، محتوای آموزشیت میشه اون چیزایی که داری، سعی میکنی با به وسیله یکی از این محتواها اون چیزی که در درون فرد رو بزنه بیرون. در واقع اینا میشن مثلا یکی از کارهایی که استفاده از مثل، استفاده کردن از داستان، داستان سرایی، داستان خانی، ببین داستان گویی، اینا سه تایه داستان. اصلا شما، من میگم راجع به این موضوع داستان رو من این کار رو دیدین که بعضی وقتا تو جلسات بعضی بچه ها میان سراغ من میگم این سوره رو بخون داستان براش بنویس، بعد میره براش داستان بنویسه. حالا این خانم چیز هست، دختر خانم سلامی سالمی هست میاد اینجا، این یه دفتری داره، بد نیست دفترش رو ببینیم، تکلیفش میدم، میره تکلیفش انجام میده، میگم برو نقاشی این بکن، یه دفعه میگم این کارو بکن، این قشنگ میره اون سوره رو میخونه، این کارو انجام میده، میاد. اینقدر این براش جذابیت داره. خب پس اینا باید یه فهرستی در بیاریم.
سوال دیگه هم این بود که فهرستو جای منبعی یا منابعی هستش که اگه اونو مطالعه کنیم مطمئن باشیم که این فهرستمون کامل‌ترین شکل.
ببین همشو میدونید، فقط کافیه تمرکز کنی، یعنی همشو دیدین، بلاهاش هم همشو سرتون پیاده شده، یعنی به شکل بلا سرتون اومده، نه به شکل در واقع.
فهرست و افراد مختلف درست کنن تو گروه بذارن که یه هم افزایی اتفاق بیفته، هر کس بالاخره یه تعدادش یادش میاد.
یعنی آره، مثلا شما در چه سنی میتونید داستان بگویید، در چه سنی میتونید بخواهید که داستان بنویسد، و در چه سنی میتوانید بگویید که او داستان بخواند، و در چه سنی می توانید بگید که او داستان بگوید. چند چارت شده ببین، یه موقعی می شنوه، یه موقعی چیه خودش داستان رو آره، یه موقعی هم خودش میگه، یه موقعی هم داستان رو می نویسه، داستان می نویسه. بچه ها از اول دبستان هر چهار تاشو میتونن داشته باشه. پس ممکنه شما از این اهرم استفاده کنید برای داستانو بذارید، هر موقعی میتونه اختزار داشته باشه که داستان طرف داستان سرایی بکنه. مضافم به این که داستان یکی از مؤلفه های وابسته به شخصیته، یعنی بعضی ها به شدت قدرت داستان نویسی دارن، بعد از همون اول شما بعضی از چاکله ها رو به طور طبیعی میشناسی، بعضی ها خیلی تخیلات خوبی دارن، و بعضی ها رو که وقتی میبینین که داستان مینویسن و داستان های تخیلی مینویسن، بلا فاصله باید بتونین اگه معلم علومین تخیلشو بندازی توی علوم، نذارین تخیلشو بره کتاب های تخیلی بخونه. اگه این کار رو نکنین، این بند خدا هماهنگ بزرگ نمیشه، یعنی بعد یه مدتی آسیبش اینه که توی اون تخیلات خودش میل به کارایی پیدا میکنه که متخیلانه، خیلی تخیلاتیه، و از مسیر علم و دانش خارج میشه. ولی وقتی همون داستانو داستان نویسی میکنه، تخیل میکنه، میگی برو با سلول این کارو بکن، بکن سلول داداشته مثلا، بعد ببینید همه اجزای سلولا به صورت اینطوری داستان بنویس، یعنی شروع همون قدرت تخیلشو میبره تو علوم، هم قدرتو میبره تو ریاضی. تا حالا کسی دیدین که مثلا تخیلو ببره تو ریاضی؟ نه، نمیکنه این کار. این بنده خدا اگه قدرت تخیلشو میبرد تو ریاضی، کلی طرف پیشرفت میکرد، نه خیالاتی میشد، نه از خیلی چیزا جا میموند. یعنی این نا دیگه ابتکاراتیه که میشه کرد، که تخیلی.
من دقیقا من کلاس سوم دبستان داستان می نوشتم، بلند می نوشتم، بعد خب کسی که جهت‌دهی نکرد که ما خیالاتی و تخیلی بار اومدیم، من همین سالهای اخیر دارم این آسیب از بچگی من تو خودم سر می کنم برطرف کنم.
پس این همه تو اشکال داشتی به خاطر این بود؟
یکیش که حتما همین بوده.
حالا بکن مثلا اگه یک کسی همین رو به شما میگفت این داستانه تو ببر مثلا علوم، تو علوم، و شما چقدر قدرت پیدا میکردی؟
منم میکردم این کارو، خیلی هم برام جذاب بود. خب
بعد داستان، الانم داستان نویس بودی؟
آره الان داستان نویس بودم که
نیستم، یعنی الانم داستان نویسی، الانم چون وقتی یه توانی از مدار خودش خارج بشه، از مدار خودش خارج میشه دیگه، یعنی دیگه خودش اونم نیست، یعنی این نیست که من به یه نفری که خیلی تخیلاتی تخیلشو پا بدم بعد اون داستان نویسه خیالاتی بشه، اینجوری نیست، چون خیالات به بافتن گرفته میشه، بعد آدم خودش هم حالش از اون بافتن خودش به هم میخوره که اه چقدر بد میبافی، میخوای مردم لازمه اینم بخونن دیگه، فکر میکنی اینا میخونن، بعد خودش خود آدم برجه که خودشو میزنه، بعد یه مدتی میره بالا بریز تاپی میفته پایین، یه چیزی که چیز دیگه نمیفته. میگم تو رو خدا، تو که مینوشتی، تو اینقدر خیالاتت خوب بود، بشین یه دوتا چیز برام بنویس. خیلی اصلا برات خب پس بفرم. خب
اگه یه همچین صحبتی کسی با من میکرد، میگفت من یه تخیلی داشتم نوشتم ولی مثلا ثمر نداد، الان ازش آسیب دیدم، من بهش میگفتم که همینقدر که شما اونو مکتوب کردی، یعنی دقیقا اون خیال سیال رها رو اووردی به بند کلمه کشیدی نوشتی و اتفاقا بهش نظام دادی، حالا عالیش نکردی، متعالیش نکردی، اگر موضوع داشتی هدفمند میشد، ولی همین که نوشتی یعنی دقیقا اونو توی یه بستر رشد خودش حفظ کردی. این غلطه؟
الان بهش میگیم اون موقع چون ببینید من الان یه فرمولی اینجا می نویسم که ذهنتون برای این کاری که میخوایم بکنی نظام پیدا کنه. خب یعنی همه اون چیزی که فعالیت هایی که میخوایم جمع کنید و بیارین ذیل اینا و نظام بهش بدی. نظام بدید یعنی چی؟ یعنی بتونید چیکار کنید، تحلیلش کنید و تعادل رو توش پیدا بکنید. خب بفرم.
من میدونم مثال بزنم یا
بگی.
من چهارم دبستانی ها رو قرار کامپیوتر بهشون درس بدم، بعد میگفتم که برنامه پینت رو باز کنن، یه نقاشی بکشن، بعد براش تو برنامه ورد یه قصه بنویسن، این دوتا رو به هم زمینه بکنن، بعد هم تایپشون خوب میشد، هم قصه نویسیشون، هم خلاقیتشون، هم نقاشیشون، هم برنامه پینت و هم ورد رو یاد میگرفتن با هم دیگه، سرعت تایپ کردنشون بالا میرفت چون میخواستن تون تون قصه هاشونو بنویسن. یکی هم دوم دبیرستانی تو درس
پس گفتین که تایپ کنن داستانایی که دارن دیگه،
ذهن خودشون برای نقاشی خودشون قصه بنویسن.
آها برای نقاشیشون قصه.
کل کلاس هم نوشتن.
خیلی خیلی باری. نه باری کلا خوب بود.
ریاضی خوب. درس ریاضی بحث لگاریتم رو برای اینکه دلنشینش کنیم گفتیم قوانین بازی رو اول میگی،
آخه
بعد شروع کنیم به بازی، سه چهار تا قانون اصلی داره همونا رو نوشتیم فوری همه یاد گرفتن، شروع کنیم به بازی تون تون لگاریتما رو یکی یکی شروع کنیم حل کنیم.
ریالا مثلا این کاری که شما انجام دادین، مثلا اومدین بازی کردن رو بردین تو ریاضی، این به مقصد چسبیده نیست ولی خودش چسبیده به اون نظام آموزشیه، کافیه فقط با یه واسطه‌ای به چسبونیدش به کجا، به اون مقصده، تمام اون چیزی که یاد میگیره رو به سمت اون مقصد سوق میده. یعنی شما این کاری که کردین برای یادگیری ریاضی بوده، ولی بایستی اون کاری که میکردین رو برای ایجاد اون مقصدی باشه که نظام آموزشی میخواد،
که ریاضی رو برای چی یاد میگیره.
بله.
که هنوز خیلی هم نمیدونن دیگه.
بله بله اصلا خب فعال
که ببینید دقیقا حالا همش که شما میفرمایید، ما چند تا چالش اصلی داریم، یکی همین انتخاب قالب هاست خب، و یکی هم حالا باز محتوایی که بعد قالب میاد، مثلا هم که شما فرمودید من میخوام که بچه ها بیانشون بیان خوبی بشه، ارتقا پیدا بکنه، حالا تازه میام به حسب نیاز اون پایه میخوام این کارو بکنم، بعد چند تا مقصد میچینم که مثلا این بشه این بشه این بشه، به این نتیجه میرسم که لازم بچه ها با ادبیات فاخر فارسی آشنا بشن، بعد چالش اینجا شروع میشه که بچه ها شاهنامه بخونن، حافظ بخونن، بوستان سعدی بخونن، نه ادبیات معاصر آشنا بشن، بعد دوباره میگیم که خب ببین شاهنامه مثلا این معاصر داره این یعنی میدونید من فکر کنم چالش اصلی ما توی خیلی از برنامه ریزی ها دقیقا تو اون محل انتخابه.
بله.
حتی هم که شما میفرمایید مثلا به کی نامه بنویسه، کی اردو بره، به چه شکلی بره، یعنی ما تو این قسمت که میرسیم داریم سلیقه‌ای و بر اساس تجربیات شخصیمون تصمیم.
بله.
اینجا رو مگه بفرمایید که
خیلی نکته مهمی شد. به هر حال ببینید شما الان متوجه شدین که یه مقصد دارید، یه محتوای آموزشی دارید و یه فعالیت واسطه ای دارید و این فعالیت شما وقتی میخواین کارهای فوق برنامه یا پرورشی انجام بدین از این فعالیت‌های واسطه ای در واقع شروع میکنی و اگه این فعالیت‌های واسطه ای وصل به اون مقاصد نباشن و از این طرف وصل به این محتوای آموزشی نباشن ول باشن، شما ممکنه خطاتون زیاد بشه و یا ممکنه اون هزینه ای که میکنید اون قدری که هزینه میکنید منفعت به دست نیارید. پس ببینید این قاعده کلیه ما شد. حالا باید فعالیت ها رو بشناسی، اون فعالیت های واسطه ای. فعالیت های واسطه ای
بفهمید اون محتوای آموزشی که میفرمایید همین محتوای آموزشی فعلی؟
بله بله.
پس یعنی من با همین محتوایی که تو پایه مثلا سوم بله بله. هست با اون مقاصد هر فعالیت تربیتی پرورشینایی که میخوام تعریف بکنم باید یه واسطه ای بین این دوتا
باشه. بله بله. یعنی در واقع ما به محتوای آموزشی کاری نداریم، مقاصدمون هم معلومه. حالا که می‌خوایم این مقاصد رو بچسبونیم به این محتوا، حتما بایستی یه فعالیتی طراحی کنیم. این فعالیت‌ها بله مقصد نیست. بله. ولی ممکنه بعدن یه استعداد خود فعالیت و مقصد طبیعتا نیستن. ما از فعالیت استفاده میکنیم برای رسیدن به مقاصد، ممکنه بعدش بفهمیم که بعضی از این فعالیت ها میتونن جای محتوای آموزشی هم بگیرن مثلا. حالا اون دیگه مال بعده دیگه، این اتفاق
بس اینم بفهمید ما چه جوری بس میخوام مقاصد رو انگار فهمشکل هفته پیش داشتن ایدهش بس انگار میچسبونیم. یعنی مثلا میایم بگیم تو پایه دوم تمایزه، بعد خب ما میتونیم هر فعالیتی که تعریف میکنیم یه نتیجه خوبی داره دیگه، بعد بگیم یعنی ما داریم به بچه میفهمونیم که این نتیجه خوبه باشه یا
نه. اون باید تمایز باید دیده بشه، نباید فقط گفته بشه. فرد بایستی قدرت تمایز داشته باشه و قدرت تمایزش رو نشون بده.
یعنی ما باید طوری فعالیت رو تعریف بکنیم. خب برای مثلا تو خوب حرف زدن با خوب حرف نزدن که شما مثلا زدین، بچه چطور میتونه این تفاوت رو شاید تو دل اون فعالیت نفهمه ولی بعدا تو اجتماع که میره تو خانواده بله. که میره بهش بگن تو چقدر خوب حرف میزنی.
احسن همین کار باید بکنه. اینا باید بفهم. ولی اصلا ما بایستی ساحتمون از ساحت حرف به عمل کشته بشه. اگه توی مقاصد حواستون باشه هر جایی مقاصد حرفی شد شعاری شد 100% به خطا رفتیم. باید عینی باشه.
پس یه نکته مهمش هم میتونه این باشه که ممکنه ما ثمره اون فعالیت رو و یا اون مقصدی که میخواییم بهش برسیم و خودمون تو اون فضا نبینیم.
بله.
بدونیم این ثمره تو محیط های دیگه خودش رو نشون میده.
خب باید ببینیم ولی. یعنی باید خودمون سیستم های ارزیابیمون حس بکنه که این کار اتفاق افتاد.
سیستم ارزیابی میتونه کم گسترده تر باشه. یعنی من بل. محدود به فضای مدرسه فقط نکنم.
فعالیت ها یا از سنخ تحرک حرکتیه آره تحرک حرکتیه به سمت در واقع هیجان میره و رسیدن به یه نتیجه. مثلا بازی ها خیلی هاشون اینطوری هن. بازی کردن این فعالیت بازی نوعا حرکتیه، توش هیجان داره به سمت نتیجه میره. سیه مثلث اینطوری داره، هیجان حرکت یه نتیجه، اینجوری میره. پس شما فعالیتاتون یه دسته اینطوری. این مدل بایستی حواسمون باشه که تو ابتدایی بایستی پس زمینه کل ابتدایی باشه فعالیتاش، و در مقطع اول یا یکم تا سوم بایستی غلبه داشته باشه، حرکت، هیجان. شما میگی خود این هیجان داره، خب آره دیگه، چون رو طبعشه، رو اختزایشه. این بایستی رو هیجان سوار بشه تا به یه نتیجه برسه. شما تو دل این فعالیت چیکار میکنی؟ مقصدتون رو پیاده سازی میکنی. خب دو، بعضی فعالیت ها در واقع انعکاسیه و روی قوای حسی یا شنیداری یا بینایی میره، که اینا در واقع حالت غافلگیرانه داره. یعنی چی؟ یعنی فرد رو مواجه میکنید با یه کاری که نمیتونه پیش بینی کنه که چی بازخورد پیدا میکنه، نمیتونه چی میشنوه و چی میبینه. حالت این در واقع انعکاسیه، یعنی یه کاری انجام میده بازخوردش معلوم نیست. بازخوردش شما الان خیلی کاری که انجام میدین روی قوای حسی سوار میشه، شنیداری و بینایی. مثلا فرد یه کاری انجام میده، در برابرش یه واکنشی صورت میگیره، اون واکنش رو نمیتونه قبلش حساب بکنه که چیه. مثل تیم، چون شنیدن و دیدن دخالت داره درش. بله، بعد شنیدن، آره، خود این شنیدن و دیدن منجر میشه که در واقع ورودی اون انعکاس هست. مثالش، بله؟ آها، آفری، مثل آزمایش های علمی. یعنی شما یک کاری رو میکنید ولی منتظرین که ببینین چه بازخوردی میگیره. خب این شما ممکنه بگین، اسمشو بگین تجربه یا پژوهش های میدانی، ولی تجربه خیلی وسیعه، فقط این نیست. این مواجه شدنه با یه چیزیه که قابل پیشبینی براتون نیست، در واقع تجربه یا آن چیزی که بعد از انجام کاری پیشبینی در واقع انعکاس اون سخته یا نشدنیه. خیلی وقتا غیر قابل پیشبینیه، خیلی وقتا وقتی پیشبینی میشه اون چیز اتفاق نمیفته. یه تجربه میکنید که بعد از انجام یک کاری، مثل چی؟ مثل کارهای علوم. مثلا میگن دانه لوبیا رو بکاری، دانه لوبیا رو میکاری، بعضی ها دونه های لوبیاشون سبز نمیشه، بعضی ها سبز میشه. بله بله، بعد از انجام کاری، آها درست، آن چیزیست که قبل انجام کاری پیشبینیه انعکاس اون سخت، واکنشی که میده، که نوعاً تجربه های علمی اینطوریه، غیر علمی هم میتونید داشته باشی. مثل این که یه بند خدای با یه کسی قهره، تو بچه ها اینطوری بهش میگین که این کار انجام بده، نمیدونه این کار انجام میده، او از قهر بودن خارج میشه یا خارج نمیشه، سخته. و شما دارین او رو در معرضی یه تجربه میذارید که شد یا نشد داره، و خب اینا چیز باید بپذیرید که این فرد ممکنه با نشدش مواجه بشه. این خیلی این قالب جالبه، به دلیل اینکه نوع انسان‌ها توی نظام‌های آموزشی طوری تربیت میشن که همه چی شده، وقتی که وارد زندگی میشن اغلب چیزا نشده. یعنی شما الان تو نظام آموزشی وقتی تربیت میشین طوری تربیت میشین که هیچ چیزی نشد نداره، ولی وقتی وارد زندگی میشین یعنی ای داد، هیچ چیزی شد نداره. اینا سنش بایستی از ولی مقطع دوم دبستان خیلی مهم میشه. میدونید بچه ها نمره برشون یه هایی خیلی مهم میشن، بعضی وقتا مثلا یه نمره میگیرن 18 و برخواست دختر خانم ها میشنن یه ست گریه میکنن که چرا ما شدیم 18. این به دلیل چیه؟ به دلیل اینکه این مدل کارا باشون انجام نشده. یعنی میدونید بعضی از فعالیت ها اصلا برای بچه ها اجرا نمیشه و دلیل اجرا نشدنش هم اتفاقا همینه که خب خیلی وقتا نمیشه، چون تو ذهن معلم اینه که حتما فعالیتی که طراحی میکنه حتما شد توش داشته باشه. حالا این دیگه این بدونید یه بخشی از فعالیت ها این شکلیه که شما در واقع انعکاسش رو نمیتونید پیش بینی کنید و خب اونو در معرض این کار. آخه جالبش میبینید که ما همش تو زندگی با این مواجهیم. اینا دیگه توی اون مثلا قالبی که انتخاب میکنید یا اون کاری که دارید انتخاب میکنید، مثلا میان یه فلوچارت کشیدن بهش میدین میگه اگه نشد این کارو میکنی، اگه شد این کارو میکنی، خیلی کارای جالب میشه با اینا کرد. یه بخشش اینه، بله. و ما خیلی وقتا به افراد میگیم بریم فلان کارو بکنی، میگن ما رفتیم کردیم نشد، بعد میگیم خب یه کار دیگه میکردین شاید بشه. میگن یعنی چی؟ خب شما ما اومدیم از شما مشورت گرفتیم که یه کاری بکنیم که بشه، شما به ما یه کاری پیشنهاد کردین که نشد. میگیم خب حالا برو یه کاری دیگه بکن که بشه. اصلا یه ادبیاته چیه؟ نامانوسه. یعنی چی؟ اصلا ما نمیفهمیم شما چی دارید میگی. این به دلیل اینکه این بخش از فعالیت ها اصلا چیه تو نظام آموزشی یه مرتبه کرکرش کشته میشه پایین. سه بفهم. نداره، بله احسن برشون سناریو نداره، چیز نداره، چی بهش میگین سناریو؟ نه سیر نداره، سیر نداره، فرایند نداره. بله بله بله، اصلش به خاطر همینه که وقتی که نشد نمیدونه که باید برگرده یه کار دیگه بکنه یا اون رو با یه خیز دیگه ای بکنه. من بعضی وقتا برام خیلی عجیبه، مثلا به من از بنده خدا میپرسم که فلان کارو کردی؟ میگه کرد، آره رفتم انجام دادم نشد. میگم چند ساعت وقت گذاشتی؟ میگه مثلا 3 ساعت. میگم خب 3 ساعت وقت گذاشتی نشد یعنی نمیشه؟ میگه خب دیگه اگه بنا بود بشه تو همین 3 ساعت میشد. میگم ببین بنده خدا، من اگه بخوام این کارو انجام بدم 100 ساعت و توش بمونم شاید بشه شاید نشه. تو 3 ساعت موندی نشد ترکش کردی، به راحتی کارو ترک میشه به دلیل اینکه این قانون دنیا رو متوجه نشده، که این قانون دنیا شد نشدش یه سری اسباب غیبی داره. اسباب غیبی ما نمیتونیم بشناسیم، ولی بایستی جدل کنیم.
استاد ببخشید، میشه اینم گفت که حتی وقتی میشه اون سر داشتنه باعث میشه که احساس سیری برای بچه ها ایجاد نشه، یعنی
هیجان داشته باشه،
هیجان داشته و بعدم اونو تهش نبینه، فکر نکنه که خب حالا هستم به تهش، دفعه بعدی دیگه برای معنی نداره که دوباره دونه بکارم، خب یه بار کاشتم دوبیا شد.
میدونین کسانی که تو زندگیشون طوری تربیت شدن که هر چی خواستن شده، در سنین جوانیشون هر چی خواستن شده، به سرعت به پوچگرایی میرسن. جالبه این دیگه جلال خالق گفتن داره، یعنی سریع دیگه آخر خط میرسه، مثل این که مثلا رسیده به آخر دنیا، در صورتی که کسی که با دنیا کلنجار رفته، مبارزه کرده، دست به یقه شده، این همیشه دنیا براش تراوت داره، همیشه براش جذابیت داره. میگیم اینا یه ممکنه میری نمیشه، اینا بعد همیشه اهل ریسک، اینا میگه اهل ریسک. بعد من برام خیلی اینا جالبن، بعضیشون رو میبینم اصلا وحشتم میبره که این یوهایی میبینم یه ریسکایی میکنه که اصلا در تصور آدم نیست، ولی خب موفقیت مال همین آدمایی که قدرت ریسکایی خیلی زیاد دارن. فکر کنین رفته یه کارخونه این زده با چه بعضی ها هستن 2000 تا کارمند دارن، 2000 تا کارمند داره، شما فکر کنی اصلا تصورشو بکنین یه کسی همچین قدرتی داشته باشه که بتونه مثلا 2000 تا کارمند داشته باشه، نه 1000 تا، بعضی ها 200 تا، بعضی ها 100 تا، بعضی 50 تا. این قدرته، این که بتونه نترسه مثلا احساس بکنه خب کاری نداره، پول در میاریم میریم اینطوری میکنیم اونجوری میکنیم، بعد میگیم میخوری زمین ها، و معلومه که بعضی وقتا میخوریم زمین، بعضی وقتا بزرگ میریم. چند بار شما شکست خوردیم؟ چند بار شکست خوردیم؟ پاشدیم دیگه، ور شکست شدیم خوردیم زمین پاشدیم. اینطور نبوده که این آدم ها همیشه پیروز شدن. نوعاً هم یه افرادی هستند که در یه عقبه ضعیفی قبلا داشتن، یعنی خودشون با اصرار بلند شدن. اسم اینا رو میگیم حبه و نوایی، اینا بهش میگیم نوایی، هستند انسان های نوایی، بی نوایان. شنیدین حبه و نوا؟ حبی ها اونایی هستند که پتانسیل درونیشون و خانوادگیشون اجازه حرکت بهشون میده، از پدر مادرشون، از خانوادهشون، از اینا خرج میکنند و بزرگ میشن و رویش پیدا میکنند. مثل چی؟ مثل گندم، مثل لوبیا، مثل نخود، نخودی هستند، مثل لوبیایی هستند. ولی نوایی ها اینا نه، هیچ مثل گردو حمایتی ندارن، مثل بلوط، مثل گردو، مثل گیلاس، اینا نوایند، حب ببن نو هستن، هیچ ذخیره ای ندارن. این میفته مستقیما روی خاک، یعنی اگه تونست با خاک ارتباط برقرار کنه رویش پیدا کنه، نکردم که نکرد دیگه، تموم شد. خیلی هم چیز، خیلی هم ان الله فالق الحب و النوا، اینا خیلی نوایان، نوایا خیلی چیزن، محشرن واقعا. اون کسایی که خودشون حجاب انتخاب کردن، اونا که خودشون دین رو انتخاب کردن، از خانواده نگرفتن، خودشون تحقیق کردن، اینا خیلی خیلی ارزش دارن. ببینید شما باید نظامتون یه جوری باشه که این سیستم برخورد و غیر قابل پیش بینی بودن خودش جریانی بشه و افراد بدونن دنیا به چه صورته. خب که نه منظورم که نی، اون که خودش انتخاب کرده، اونی که حمایت میکنه میشه حبی، اونی که میشه بله. الان اصلا ما این این کار داریم میکنیم که زمین را مساعد کنیم که هم حبی ها هم نوایی ها رویش پیدا کنن. کار آموزش پرورش اینه که زمین را مساعد کنه. ببینید رو زمین نامساعد نه حبی نه نوایی رویش پیدا نمی کنه. ولی باید اینقدر این مرتوب باشه، اینقدر بخواد روش بکنه و اونم درک واقعی از دنیا. اینا فعالیت هایی یعنی که یه دست فعالیت هایی این طوری هم بفهم
چیکار کنیم که از اون طرف نیفتن بچه ها. یه تجربه تو ایام کرونا ما داشتیم، مسابقه آشپزی برای بچه ها گذاشتن ابتدایی. بعد حالا پسر من اصرار میکرد که من خودم همه چی رو بلدم و میتونم کوکوه رو درست کنم، من میدونستم این کوکوه وا میره. خلاصه من فقط گفت فقط باید فیلم بردار باشی. من فیلم برداری کردم، کوکوهم کاملا وا رفت. بعد اون کلیپش رو انقدر خوشگل درست کردیم، کوکوه وا رفت در و علامت از این استیکرهای شکست خوردن و اینا گذاشت، اصلا برنده شد. خب من نمیدونستم دیگه واقعا. دفعه بعدم که برای کشک بادنجون درست میکردیم، ما اصلا کشک نداشتیم. ایام کرونا بودم خونه بیرون نمیرفتیم، با ماسک و سس مایونز و اینا تزیین کرد. یعنی کلا انگار مثلا یه آفت جدید ایجاد شد. به این سمت رفتیم که خیلی هم لازم نیست سر خیلی کارا جدی باشی، همجوری شل شل بری جلو یه ظاهری نشون بده هم امتیاز میگیری. حالا چیکار کنیم این آفت؟
حالا ببینید این اون کسی که پشت این قصه داره نظام تولید میکنه، این بایستی القا بکنه، القای شکست رو بکنه، القای پیروزی هم بکنه، القای مسیر هم بکنه، بن‌بست نیستم بکنه، بگه که به هر حال این اسمش کوکو نیست، اسمش یه غذای دیگه است، اونم خوبه. خب نه شیطون چقدر شیطون بلده کار کن، یعنی واقعا این طرف هم خب نظام شیطانی دقیقا میاد عکسش چیکار میکنه، زهرشو میپاشه دیگه. و یه دفعه بعد دوباره کوکوی درست میپزیم. نه خیلی خوب بود بله، ولی کوکو رو تا درست نکنید ما قبول نمی کنیم، پس یه کوکوی دیگه بسید. نه اتفاقا ما هم تشویقتون میکنیم، خیلی خوب، ولی کوکو نیست این اسمش، باید کوکوی درست بکنیم. هم خیلی راه کوکو این کوکو نیست. کوکو درست بکن بیام تا بهت بگم. نه کوکو به هر حال باید درست بشه. بله ممکنه که شما بعد یه مدتی بفهمی نمیتونی کوکو درست کنی، بعد میفهمی مثلا میتونی فلافل درست کنی، اشکال نداره، ولی بدون فعلا نتونستی کوکو. نمیتونم بگم که کوکو هم میتونی درست کنی، تو نفر هم میتونی فلافل درست کنی. این مرزبندی ها خیلی مهمه که فرد بدونه که دنیا ممکنه بخوره زمین، مقدمه بشه. شکست رو همیشه باید شکست بدونیم، هیچ وقت شکست رو نباید پیروزی بدونیم. اینا یه سری اشتباهاتیه که تو ذهن ما اومده. خب یه جایی هم حق داریم، مثلا امام حسین شکست خورد و میگیم پیروزیه. نه واقعا پیروزیه، چون امام حسین برای خدا رفت پیروز شد، چون برای خدا رفت، اون چون برای خدا رفته پیروزی بود. اصلا اگه مثلا فاتح میدان بود اسم اونو ما احتل حسنه یعنی میگفتیم، اونم حسنه اینم حسنه، دو تا پیروزی میگفتیم. امام حسین دو تا پیروزی نداشت، یه پیروزی داشت و اونم پیروزیش این بود که برای خدا کار کرد. ولی شکسته و باید بپذیریم، اون به هر حال تو میدان عمل شهادت رسید، احتل حسنه این رسیده، یکی از دو تا حسن رسیده، دو تاشو نرسیده. آره دیگه اون مقصد رو تعیین کننده. آفرین. الان مشکل هم وقتی که فعالیت خودش مهم میشه، فعالیتی میشه که ما یه کاری کنیم اینا فعال بشن. وقتی اینا یه کاری کنیم فعال بشن، خب شدن دیگه، تموم شد. ولی اگه مقصدتون مثلا اون تمایزه بود، تمایز شکست و پیروزی بود، خب این تمایز شکست و پیروزی رو بری بهش نشون بدی، نباید بگی که خب طبیعی انگاری بکنیم، نباید از پروری بکنیم. یعنی باید میگن که تو شکست بایستی طبیعی انگاری بکنیم، نه بایستی از پروری بکنیم. از پروری بکنیم یعنی این که طبیعت دنیا این است که شما به مقاصد نمیرسی مگر با عزم، یعنی تکرار، ممارست، آموزش خیلی خوب، تمهیدات، برنامه ریزی، همینطوری به نتیجه نمیرسی. یکی میگه که نه من یه دوستی دارم همینطوری همش به نتیجه میرسه، میگیم مقصدش چیه؟ به نسبت مقصدش باید بگی. درس میگیریم دیگه، یعنی میایم تجربه میکنیم که چرا شکست خوردیم، دفعه بعد اونا دیگه تکرار نمیکنیم. منظورمون اینه، یعنی که درس بگیریم، یعنی اینکه بگیم چقدر خوبه. بله. خب این بایستی ازش عبرت بگیره، یعنی پدیده عبرت خیلی مهم میشه توی این قصه. بستگی به سن داره، هر چقدر که به سن ابتدایی باشه شکست رو بایستی ماسمالی بشه و خیلی به روش نیاد، یه پذیرش اجمالی لازمه. ولی هرچی به سمت بالا میره این بایستی مرزبندی شدیدتر بشه. یعنی در واقع اینا شکست رو نباید در دوره ابتدایی خیلی پر رنگش بکنید، چون یهو میزنه کل سیستم ها اصلا نمیاد جلو. سومین نوع فعالیت، فعالیت هایی هستند که مسئلی هستند. فعالیت های مسئلی فعالیت هایی هستند که یه کاری میکنیم، بعد به یه در واقع یه معز یه امر محسوس و ملموسی برای فهم امر نامحسوس استفاده میکنی. مثل چی؟ فعالیت های مسئله، مثل شما میخواین افراد به سلامتی خودشون پی ببرن و ببینن که چه نعمتی دارن. الان هدفتون اینه که این سلامتی رو براش مهم کنی، میبریدش خانه سالمندان. تو خانه سالمندان چی میبینه؟ یکی سایی رو میبینه که اینا مختلن. بعد از این امر محسوس چی میفهمه؟ امر نامحسوس سلامتی خودش رو میفهمه. این قبیل فعالیت های مسئله بیشتر تو بازدید ها و توی مثلا بازدیده از صنایع. شما مثلا میبرین افراد صنایع ملی ببینن. چرا میبرین صنایع ملی ببینن؟ مثل دارید میزنید که ما میتوانیم. ما میبینیم کجا؟ توی مثلا یه شرکت میبینیم، میبریدشون نوشابه سازی که ببینین انسان چجوری میتونه نوشابه بسازه. ما میتوانیم نوشابه بسازیم. این مثل دارید میکنی، یه امر محسوسی دارید نشون میدین که دلالتش بدین به یه امر نامحسوس. نامحسوستون چیه؟ ما میتوانیمه. محسوستون چیه؟ این دیدن این بازدید. انواع بازدیدها، این قبلیه شد آزمون آزمایش ها. مسئله ها بازدید ها. مثلا شما بله خانه سالمندان کار اینطوری این اینا همینطوری داره میره به سمت بالاتر داره میره تقریبا بله یعنی حتی مثلا سال هشتم متوسط هشتم هم که هشتم میگین دوم متوسط هم این ممکنه براش زیاد باشه ولی در واقع شما یه چیزی رو نشون میدین اون با یه چیز دیگه رو بفهمه چی؟ نه محصول در بازدید نیست بله مثالشو بازدید گفتم بله مثال نمیگم بله 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 نه نمیفهمم اول دبستان خیلی مثلا نمیفهمم دو مقطع دو دوره نه اون نمیتونم من تا ببینید بعضی از کارا مثلیه بعضی از فعالیت ها مثلی ممکنه شما فعالیت مثلا یه بازی رو انتخاب کنی به عنوان فعال شدن مثل که شما خیلی کارا این کارا انجام میدین مثلش براتون مهمه تحرکش براتون مهم نیست تجربهش براتون مهم نیست تو بازی انتخاب که میکنید مثلش براتون مهمه میخوام بگم حتی قالبا رو که انتخاب میکنید بعضی وقتا خود قالب مهم نیست استفاده از قالبتون مهمه مثلا شما ممکنه اردو ببرین برای دیدن یه تجربه ممکنه یه اردو ببرین برای اون تحرکه یه اردو ببرید برای این مسئله پس بنابراین اینا در واقع یه لایه باطن تر از اون قالب شما یعنی ممکنه یه قالبی حتی چند تا اینا با هم داشته باشه چون یه اردویی ببرید همین رو داشته باشه همون رو داشته باشه این تحلیل شما از قالب ها وقتی به سمت باطن هاشون میره قدرت انتخاب شما رو برای اون زیاد میکنه یعنی شما میدونید که این داره جنبه یه مسئله این رو تقویت میکنه میگی مسئله یعنی چی؟ میگی مسئله یعنی این که این را ببین چیز دیگری بفهم با اون قبلیه خیلی فرق میکنه قبلیه یعنی این را که انجام میدهی ممکنه نتیجه شو یه چیز باشه یه چیز دیگه مواجهت ممکنه یه جوری دیگه باشه توی قبلیش هم فرق میکنه هیجان داشته باش تا به نتیجه برسی با یه هیجانی تو اینجا بحث مثل چهارمیش بله بله خیلی هم در واقع قالبای دوره اول از همونجا تفکر بینایی شنیداری از همونجا بحث مثل شروع میشه دوست دارن
یکی از این قالبای برنامه‌ای که تو همین شبکه‌های خانگیه روح رو به عنوان یه شخصیت آورده بعد یه چیز کاملا نامحسوسه ولی دیالوگ‌هایی که داره رد و بدل میشه یه فکرهایی توی ذهن آدم میاره یه چیزهایی بر آدم محسوس میکنه که آدم میگه که خب مثلا این اتفاقه میفته یا مثلا یادمه یه فیلم بود از آقای خاتمی کیا که با هر اذانی روحی که آن شخص از کما رفته بود یه حالت رشدی درش ایجاد میشد و اینو یه جوری نشون میداد که کاملا محسوس بود که با صدای اذان این روح وضعیتش بود میشه این رو یعنی نمادسازی چیزهای غیبی توی این دسته قرار میگیره یا اصلا کار درستیه
ببینید اون چیزی که بحث غیب غیب و شهادت تو مثل قرار میگیره، محسوس و نامحسوس کردن، ولی خود اون که شما یه چیز غیبی را به شکل شهودی نشون بدین خودش یه داستان دیگه است. یعنی نمایان کردن یه قانون به شکل یه پدیده، این عکس مسئله. یعنی شما این از محسوس دلیل میکنین، میگین نامحسوس رو بفهم، اونجا میگن یه نامحسوس رو اصلا نشون میدی که چجوری محسوس میشه، که فیلم کارش اینه. قالبه غیب را به شهادت تبدیل کردنه، تبدیل کردنه در واقع قالب هایی که امر غیبی را ظاهر کردن، قالب های اینطوری که نوع فیلم ها یا کلن نشون دادن. مثالش مثل فیلمه، فعالیت ها بعضیشون چی هن؟ جنبه اسمشو میگن قصصی داره، قصصه. یعنی چی؟ یعنی بایستی به واسطه دنبال کردن مسیر تولید میشه. بله؟ میتونید بعضی جا میشه استفاده کرد. مثلا فرض بگیرید امر غیبی، اینایی که میان چیکار میکنن؟ آزمایش میکنن، میگن اینجا مثل کاری که آقای عبدالعالی توی شبکه آموزش انجام میده، تو فیزیک مثلا میاد میگه مثلا اینجا گازه نیست، نمیبینید، بعد یه کاری میکنه که این رو قابل رویت بشه. بله، این کارهای امور مسائل علمی خیلی هاش این طوریه که میتونید امر غیبی رو ظاهر بکنه. بله بله، حتما حتما. به هر حال ببینید، این ما نمیگیم همه امور غیبیه که این کار بکنید، ولی اگر مثلا در نظام آموزشی شما همچین کاری رو نکنید، بلعخص در متوسط دور مقطع دوم متوسط، رغبت برای آموزش به شدت افت میکنه. اونجا باید قشنگ بتونید یه سری امور غیبی رو بتونین قشنگ واضح بکنین. نمیگم جن احضار کنین، روح احضار کنین، منظور این نیست. بعضیا نادید، نه انتزاعی نیست، غیبیه. آره غیبه، یعنی نیست، نمیبینی، با چشم نمیبینی،
با انتزاعی هم همینه،
نامحسوسه. آره غیبی ها بکنیمش نامحسوس. مثل نه انتزاعی ذهنیه.
بعد ذهنیه خب.
نه نامحسوس نامحسوسه. هست. مثلا الان من تو میگم تو این چای یه ماده کلسیم وجود داره. میگم کو نیست که. میگم یا از این کشو یه چیزی در میارم میریزم توش، بعد دونه دونه مثلا کلسیم پیچ میشه میبر. شما آقا چی ریختید تو این؟ خب یه مایه ریختم که تونست این کلسیوم اینا رو جدا کنه.
نشون میده یه غیبی وجود داره.
بله.
ولی من اگر ابزار شناختش رو داشته باشم بهش میرسم. الان اگر نمیبینمشون ابزار تشخیص رو به کار نگرفتم یا نمیشناختم.
بله. خب این از همین جا افراد انحراف هم پیدا میکنن.
بله.
یعنی ذهنشون از همین جا، یعنی هر کدوم از اینه که میگیم شیطان خیلی خوب بلده ازش استفاده کن، یعنی در واقع قبل از این که ما بگیم شیطان ازش استفاده کرده، همه رو سر تا کرده.
تفکر اگه فعال شده باشه شاید نقشش همینجا چیز شد دیگه، که باعث شه که اون.
بله، ولی به هر حال بعضی از قالباتون اینطوریه. این من الان دارم چیکار میکنم؟ یه کاری میکنم که شما وقتی اون 100 تا قالب رو انتخاب میکنی، بتونید اینا رو متمایزشون کنی و بتونیم یه دستبندی برشون. حالا بعدم میگم که مثلا نام نوشتم جز کدوم یکی از اینا میشه. ممکنه بگین همین این میتونه باشه، همیشه اون همون. مثلا اردو رو گفتیم 1 و 2 و 3 میشه. یعنی بعضی جاش
نتیجه رو بهش
میتونیم جفتش هست. یعنی بعضی وقتا ما باید خودمون بگیم، بعضی وقتا هم خودش باید به نتیجه برسه. بستگی داره به نوع فعالیت و سن. قصص اصلا کلن اینطوریه که شما یه چیزی رو دنبال میکنی بهش میرسی، نکنی هم نمیرسی. مثل اینایی که نقشه گنج پیدا میکنن، میرن دنبال یه چیزی، بعد میرسن یه جایی نقشه گنج رو باز میکنن، بعد گنج بهش میگه که مثلا برو فلان جا. به واسطه یه دنبال کردن یه چیزی تولید میشه و اگه کسی قطع کنه بهش نمیرسه. توی این مسیرهای متعدد تعریف میشه که با انتخاب هر مسیری سرنوشتی رقم میخوره. این خیلی از مسابقه ها اینطوریه. مسابقه، حالا مثالش مثل مسابقه یعنی شما میگین هر کی فلان کارو بلد بود بیاد و برنده ها بعدش اینا رو انتخاب میکنیم، بعد برنده اینطوری میشه، بعد میشه اون. همینطور براش چیکار میکنیم؟ مرحله به مرحله، گام به گام میبریم جلو تا برسه به جایی. اینا بهش میگن قصه میکنیم. قصه یعنی دنبال میکنیم، بله، فراینده تا به نتیجه رسیدن، گام بندی کردن. مرحله مرحله است، مرحله بندی داره. خب از بین فعالیت ها، بعضی فعالیت ها به شدت چین در تعامل با دیگرانند معنا پیدا میکنند. یعنی اگه دیگران نیاند این فعالیت اصلا شکل نمیگیره. یعنی به شدت جمع‌گراست. که اینم خودش یه دست فعالیت ها به این ترتیبه. یه دست از فعالیت ها اینطوریه که در واقع این در تعامل با دیگران معنا پیدا میکنه، جمع‌گراست. یعنی یه کاریه که تو دل جمعی شکل میگیره، به وسیله جمع فعالیت شکل میگیره. نه، ولی هفتمی، نه هفتمی در ارتباط با دیگران یعنی تفاوتش اینه که با دیگری معنا پیدا میکنه.
ببخشید
بفهم
الان کار گروهی میشه حالتش
شیش. کار گروهی دوتا حالت داره، یا شیشه یا هفته. کار گروهی اگر اون کار یه کار توسط همه داره انجام میشه، میشه کار 6. اگه کاری که با مشارکت انجام میشه، میشه 7.
کاش که یه زمانی مثلا حتی شاید فکر کنم یه جلسه میطلبه، چون ما این آسیب بحث کار گروهی رو تو مدرسه ها خیلی
داریم. بله،
حتی مثلا به شکلهایی تعریف میشه که بچه ها تو ابتدا اون کسانی هم که روحیه جمعی دارن، چون روحیه و شاکلن به نظرم تو این خیلی تأثیر داره، حتی اونام بعد از یه مدتی به شدت نسبت به این جریان کار با دیگران موضع پیدا میکنن دیگه. و اینکه چجوری ما این کار گروهی رو تعریف بکنیم که رقابت برشون ایجاد بشه، مانع نشه، خیلی مهمه، چون اکثرا کار گروهی به نظرم اشتباه تعریف میشه.
درسته. حالا این هم خودش بحث این، من یه کلیاتی بگم چی گفتیم. ببین یه ما به این
اگه یه جمعی نباشه اصلا کارش
شکل نمیگیره. نه بله،
حالا اون یکی چیه؟
اون یکی این که مثلا من میخوام به یه نفر احترام بگذارم، یه نفر باید باشه. بله حتما باید یه نفر باشه، ولی خب این منوط به جمع نیست. ببینین یک کاری که ما باید بکنیم محور قرار دادنه. دوتا سوره لقمان و جمعه، بله، این اسمشو بذاریم کارهای تا عید قدیر. خوبه عید قدیر. خوب محفر قرار دادنه دوتا سوره لقمان و جمعه. یعنی چی؟ میایم سیر نظام آموزشی رو، آموزش بر مبتنی بر دین را از اینا در بیاریم. حالا ممکنه بعضیاش مقاصد باشه، بعضی راه برده باشه، بعضیاش هر چی باشه دیگه، اون چیزایی که هست، مثلا ویژگی‌های مربی باشه، ویژگی متربی باشه. این سیر نظام آموزشی ممکنه مقاصد باشه، ممکنه راهبردها باشه، ممکنه ویژگی‌های مربی باشه، ممکنه ویژگی‌های متربی باشه، ممکنه محتوای آموزشی باشه، ممکنه در واقع سیر پرورشی باشه یا سیر آموزشی و پرورشی باشه، و ممکنه اختلال ها باشه. اینا مربوطه به این کاری که بناس بکنیم. هر کی هر چقدر تونست کار کنه با دیگران در واقع به اشتراک بگذاره. دومی کاری که باید بکنیم انتخاب مقاصد 12 ساله که اون کار بنا شد انجام بشه و رسیدن به یه فهرست نهایی. یعنی ما انشالله تا عید قدیر چی داریم؟ یه فهرست نهایی از مقاصدمون داریم. سومین کاری که باید بشه یه فهرستی از فعالیت‌های در واقع فعالیت‌هایی که برای انتقال از مقاصد به محتوای آموزشی و به عکس، یه فهرستی از فعالیت هایی که برای انتقال از مقاصد به محتوای آموزشی و به عکس نیاز هست یا در واقع امکان وقوع داره، امکان بهره‌مندی ازش هست، پس میشه داشتن فهرستی از فعالیت هایی که برای انتقال از مقاصد به محتوای آموزشی و به عکس که امکان بهره مندی از اونها وجود داره ممکنه ما بتونیم ازشون استفاده کنیم. 4، دستبندی فعالیت ها، این فعالیت ها بر اساس پایه ها، یعنی بگیم این فعالیت ها تو این پایه ها امکان اجرا داره بر اساس مقاصد و اون محتوای آموزشی. پس شد 3، یه فهرستی از فعالیت، ممکنه 100 تا باشه، ممکنه 50 تا باشه. اول فهرستش بکنید بدون هیچ دسته‌بندی، بعد بیاین اینا رو توی پایه ها این کار رو بکنیم.
اگر بخوایم هم بر اساس مقاصد باشه هم بر اساس محتوا، باید یه احصایی از محتوای آموزشی
هم. آها، این میشه 4. 4 نه اصلا 4 که بود اصلا.
4 رو بعد دستون آخه میگه اون قبلی رو بعد دسته این انجام بده.
نه، محتوای آموزشی رو میشه یه نفری از معلمین یا افرادی که هستن تقسیم بکنیم خودشون بکنن، یعنی هیچ لزومی نداره که این دوتا رو یکی بکنه. استخراج
5
خب پس 5 میشه استخراج عناوین محتوای آموزشی، منتها این عناوین بریز باشه، به تفصیل عنوان باشه ولی به تفصیل. مثلا از سال سوم ما ریاضی درس میدیم، منتها جمع درس میدیم، مثلا از سال اول جمع درس میدیم، تفریق درس میدیم، سال سوم اینو درس میدیم، چهارم. بله؟ بله، به تفصیل. شما باید بدونین یه جدولی داشته باشین، ببینید شما که بخواین طراحی کنی چند تا جدول باید جلو چشمتون باشه. وقتی اینو از بالا نگاه میکنید مثل اینه که اینو داری از بالا نگاه میکنی، مثل اینه روش تسلط داری، حس تسلطتون خیلی مهمه، یعنی حس برنامه ریزی دارید. برای برنامه ریزی آدم باید حس برنامه ریزی هم داشته باشه. حتی اگه شده آدم نقشه های بزرگ طراحی میکنه، نگاه میکنید این بعضی ها مثلا نقشه میکشن بزرگ، نگاه میکنن مثلا احساس میکنن خیلی دارن برنامه ریزی. خود این حسه به آدم چی میده؟ یه القای برنامه ریزانه میده. آدم هم یه احساس کنه کوچولوه، ما که کوچولو. نه، این شما میتونید نگاه کنید، کلیشو نگاه کنید. آقا ریاضی چی درس میدیم؟ ببین امتداد ریاضیمون اینه، امتداد فارسیمون اینه، امتداد علومون، تاریخ از اینجا و شروع میشه، جغرافیا. این چقدر طرف توش قدرت میبینین دیگه. نه الان یه نفر بیاد از در مدرسه بیاد اینجا همینطوری فقط یه همچین چیزی به شما میگی وای خدا چقدر این عالمه. نه بابا، یه فهرسته، فهرست کتاب. ولی بعضی چیزا هست که این القایش خیلی مهمه. بعد براتون سوال پیش میاد، چرا مثلا جغرافیا اینجا گذاشتن، چرا تاریخا اینجا گذاشتن، کی گفته تاریخا اینجا بذار، کی گفته جمع اینجا درس. ببین سوال نپرس، نپرس چی کار داری گذاشتن، خوب کردن، دستشون درد نکنه، بعد حسابشون رو میرسیم. فعلا کاری بهش نداشته باش، این مال بعده. یعنی ما بعدن همه باید حساب کتاب داشته باشن. نمیشه که فقط ما حساب کتاب داشته باشیم، بقیه هم باید جواب بدن. نمیشه که فقط ما جواب بدیم، تو باید بگی چرا اینا اینجا گذاشتی، چرا تاریخ ها اینجا گذاشتی. همین میشه که شما وقتی یه چیزی رو نابجا میذاری خب تأثیری نداره. شما الان جغرافیا رو چرا اینجا گذاشتی؟ الان کی جغرافیا بلده؟ اصلا کی حالش از جغرافیا؟ معلومه این نباید اینجا بزن. حالا ما کاری به اینا نداریم. آقا اصلا نگو، حرفاشو نزن. ولی بعدن حسابشو میرسی. بذارین استخراج، چون میدونین یکی از خب مشکلات ما سر محتوا هم هست. نمیتونیم بگیم محتوا ایراد نداره که. خب ولی الان چیزی نگی. البته میگین خب شما چرا میگین بعدن آدم این کارو، منظورم به اینه که از اول روی کرده رو درست کنی، اول همین رو بپذیرین، رو همین ساختار موجود ساختار درست رو بنا کنی، بعد که تسلط پیدا کردین میتونین خیلی کار رو بکنین. پس ما تا عید بعدی چند تا چیز داریم، اینا رو داریم. یه تعدادی که از دوستان،
یکی از اصول آموزشی اینه که کاری که میدونین کسی نمیکنه نگی.
چی؟
کاری که میدونین کسی نمیتونه بکنه نگی.
میتونی بکنی چرا نتونی بکنی؟
عنوان پنجی که گفتی همه یه نگاهی الان به شما میکنم، ولی این همه مطلب، این همه کتاب، بعد از اول دبستان تا آخر دبیرستان، برای منی که هنوز معلوم نکم تو کدوم مقطع قرار کار بکنم، مسئولیتی به عهده بگیرم، برای مهم باشه این کار.
شما دارین دقیقه رو تحریک میکنین، من میدونم خیلی کارتون خوبه و همیشه کارتون موفقه. خب تحریک بشین، چند نفر انتخاب کن، کار خوبه. اگه این کار رو نکنن بعدا نمیتونن خیلی کار رو انجام بدن.
حتی میگن که، حتی این که میگن انجام شده دبستانش، برای اونی که میخواد تو دبستان کار کنه خوبه یه دور دیگه بره اینا رو ببینه، ولی من اگه نخوام تو دبستان کار کنم چی؟ من میخوام دبیرستان کار کنم.
باید اونا ببینی. علتش اینه که باید سیر آموزشی رو ببینی.
یعنی اول پیدا کنیم که ما میخوایم تو چه مقطعی، چه مسئولیتی، یکی بگه برم تو فکر مدیریت، برم تو فکر تدریس. ما یه قسمتی از این مدارس میخوایم شکل بدیم. حالا من میخوام برم دبیرستانش رو کار کنم.
خب باید ببینی، باید ببینی سیر رو که میبینی.
بعد برم سیرش رو ببینم.
آره. من برام مهمه که شما مقاصد را در سیر ببینید. من کاری که دارم میکنم اینه که فکر دارم میکنم که از بین این دوستانی که دارن شرکت میکنن یه تعدادی، حالا ممکنه 5 تا باشن، 10 تا باشن، 15 تا باشن، تعدادشو نمیدونم، یه تعدادی قصدشون واقعا اینه که طراحی بکنن. اگه کسی بخواد طراحی بکنه باید مقاصد را در سیر ببینه، محتوا را در سیر ببینه، فعالیت ها را هم در سیر ببینه. خب
این کتابا رو از کجا بیاریم که بریم
سایت اینا خیلی زرنگند خانم ندیم، از به ظاهرشون نگاهه. بعد چیز
همین که شما میگید با تفصیل پیدا کنی تا بتونی یه کاری بکنی، من در جا نگم، من که نمیتونم خداحافظ دیگه، فکر کنم اینا پی دی افاش هست میشه رفتی.
یعنی واقعا در حوزه محتوای آموزشی جمهوری اسلامی خیلی کار کرده و جای تقدیر و تشکر ویژه وجود داره از آموزش پرورش. شطرنج می‌کنی تا بعدا که خدمت دیگه ببینیم اونجا دیگه. فعلا خیلی تقدیر و تشکر. آره، ولی خب بعد بایستی چیکار کنیم؟ بعدم بایستی اینا رو درست کنیم. و ما هم اعتقادمون اینه که تمام این مراحل رو به خود آموزش پرورش جلو میریم. منتها ما الان توی این بحثی که داریم مطرح میکنیم بعضی چیزا رو هنوز مطرح نکردیم. مثلا حالا اینا انشالله از بعد که اینا طراحی شد ما چیزی که مطرح میکنی حالا بذاری بعد مطرح کنم. این یعنی یه بخشایی اینجا ناقصی داره. شما این کار رو که انجام میدین بازم احساس میکنین که یه چیزایی کمه. اون چیزایی که کمه بعدم براتون میگم چه چیزایی کمه. در واقع نخ تسبیح نداره اینا، یه نخ تسبیح بینشون نیست، یعنی اینا مهره های دی تسبیح هن. بله؟ آره آره آره، فلسفه آموزش. اون راه برد اصلی نظام آموزشی و الغای آموزش تو اینا نیست. تو اینا فقط دونه 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 داریم جمع میکنیم. دلیلش هم اینه که شما تا مهره هاتون رو جمع نکنین معنی نداره نخ تسبیح بیاد اینا رو با هم تو هم ببره، حتما با مهره ها جمع بشه، بگین 100 تا مهره، بعد بیایم یه نخی از بین اینا رد کنیم، تا اون نخم رد نشه تسبیح درست نمیشه. اینا بهش میگن وصافات صفا، یعنی اسم اینا بهش میگن صف. صف به معنی چیه؟ یعنی چیدن برای رسیدن. شما بعدم احتیاج به یه چیدمانی دارین، اون چیدمانه اون نظام برنامه ریزیه به شما میده که انشالله جز ملائکه سوره صافات خواهید بود. و صافات صفا زاجرات زجرا، این در واقع سوره اون چیدمانش سوره صفه که انشالله سوره صافات انشالله بهش میرسید. صافات و زاریات و نازعات و مرسلات و عادیات، اینا میشن سوره های این جریان. منتها ما کاری فعلا به این سوره ها نداریم، فقط بدونین که بعد این جریان یه جریان چیدمانم داریم.
که من فهمیدم درست میگم، فلسفه های مختلف تعلیم تربیت وجود داره که نظریه پردازان بشری هر کدوم غایت انسان رو در یه چیزی میبینن. بر این اساس یکی میگه من میخوام انسان طبیعی رشد بدم، میشه روسو که نظام
آمریکا برشون.
بر اون یکی میگه من میخوام شهروند قانون مدار تربیت کنم که آمریکا و خیلی این کار میکنه، هرچی بهش میگی گوش بده. یکی دیگه میگه من میخوام آدمی که از زندگیش لذت میبره، بنابراین برای لذت و آرامش این کارو بکن، کار نکن. به همین صورت دونه دونه روانشناسا و نظریه پردازان تعلیم و تربیت مکتب فکری خاص خودشونو با روش‌های شناختی و رفتاری و هیجانی و غیره شکل میدن. میگن آموزش پرورش ایران از همه جا همه چی گرفته، برای همین هیچ فلسفه‌ای نداره. مثلا شما وقتی که حالا میگی مثلا میگی انسان کامل، حالا کامل در چیه باز خودمون نمیدونیم چی. برای همین وقتی یه دفترچه‌ای رو مثلا راجع به مهد کودک ها میدن که ما روش‌های کارمون و اهدافمون اینه، تمام دوره‌های رشدی رو شما میبینید که تو اهداف مهد کودک نوشته، تمام دوره‌های رشدی تو اهداف مهد کودک، برای همه چیش میخواد همه چی باشن و آخرش هم نمیدونه چیکار.
آره اون دیگه باله اینا رو تنظیم کنی یه مقداری حوصله میخواد، یعنی بابا اول مقاصد رو سجدار ببینیم، فعالیت ها رو سجدار ببینیم، محتوارم سجدار، همین قدرش واقعا آدم خیلی قدرت پیدا میکنه، همین قدر بدونه. این منتها این مثل اینه که مواد اولیه رو اووردیم، مثلا تو آشپزی گفتیم نخود میخواد، نمیدونم سبزی میخواد، اینا رو برداریم بیارین اووردیم، حالا میخوایم اینا رو چیکار کنیم؟ آشپزی کنیم. آشپزیش یه داستان دیگری داره که بایستی راجبش صحبت کنیم. بپرسین. آره بحث رو تموم کنیم بعد سوال شما سوالاتتون رو. پس ما نه ربطه اونطوری نداره. میشه اینا رو بعدم براش ارتباطی پیدا کرد. میشه اضافه شه. بله. میشه تصحیح بشه. میشه اضافه شه.
اصلا یکی از مقاصدی که به خاطرش این همه درس طراحی شده تو ایران که ما باورمون نمیشه همچین مقصدی جزو مقاصد باشه، اینه که سن ازدواج بیفته عقب.
بله.
فقط درس بخونم، بعد 2 سالم برم سربازی، بعد 2 مرتبه 4 سال لیسانس بگیرم، بعد دوباره فوق لیسانس، بعد دکترا، بعد همینطور اینا فکر این باشن که من مدرکی بعدی رو بگیرم یه روز یه چیزی بشم. و چیزی به اسم ازدواج و فرزند آوری و نسل و اینا منحدم آدم اصلا فکر نمی کنه. بعد خانواده ها میان 10 کلاس اضافه همی بچه رو میرسن که نفس نتونه بکشه، فقط سرش درس کتاب.
انشالله که خدا توفیق بده بتونیم یه حرکت صحیح رو راه اندازی کنیم. خداوند خیلی کاری که بر مبنای علم رو خیلی دوست داره، خیلی، یعنی فکر نمی کنم محبوب تر از علم در عالم بر خدا چیز دیگری باشه. اگه به رسول خودش هم محبت داره به خاطر که اون علم خالصه، علم اون همه علمه، علم محبوب ترین چیزیه که نزد خودت. ما باید یه کاری کنیم که در عالم نظام، یه نظام جدیدی از نظام آموزش پرورش تأسیس بکنیم، تمدنی، یه نظام آموزش پرورش تمدنی. جهت اطلاعتون بگم یه سری دوستانه خودجوش مردمی یه 70 تا گروه هن یه دور هم جمع شدن آموزش پرورش تمدنی دارن طراحی میکنن. از ما هم خواستند که جزء اون گروه بیایم. نشستشون ربیع الاوله، اینو در جریان باشین، دعوت رسمی کردن از این گروه که البته دوستانم هستن تو مجازی صدای ما رو میشنم از همین دوستانی که هست. حالا من از آقای دژ بخش دوستان تقاضا دارم که همین کار رو یه کاری کنیم که تا اون موقع برسه که بتونیم ارائه بدیم، چون این دوستانمون مشهد انشالله. یعنی ما که ربیع الاول خانم مؤذنی و دوستانش که اینا یه گروهی تشکیل دادن در کل کشور از کسانی که در آموزش پرورش یه نظریاتی دارن و مردمی هند و همه رو جمع دارن جمع میکنن. خیلی خوبه که اینا چی بشه در یه محفلایه اینطوری مطرح بشه. خب اگر این حرف ها اتقان داشته باشه، علمی باشه، مستنداتش ظاهر باشه، همه گروه های مردمی رو میشه به سمت این موضوعات کشوند، بعدش کل آموزش پرورش میشه به سمت این موضوع کشوند، یعنی به راحتی یا نه به سختی. منتها من دغدغه اولم اتقان این موضوعه، یعنی یه جوری باید باشه که شما برای همه مسائلش فکر کرده باشه، یعنی همه برای همه فعالیتاش، برای همه اردوهاش، برای همه مسائل متفرقش، حتی برای اختلالهاش فکر داشته باشی، فکر علمی نه فکر همین حدسی. خیلی مهمه که ما بتونیم یه همچین کاری رو انجام بدیم. جزه به نظرم جزه جهادهای بزرگ عالمه، چون هیچ امری در عالم مهمتر از آموزش پرورش نیست، هیچ امری، چون بنای همه زندگی بشره. شما بر اساس آموزش پرورش اقتصاد درست میکنید، بر اساس اون همه کار، همه زندگی بر اساس اینه. این اگه این پایه قوی پیدا بکنه، زندگی نوع انسان اصلاح پیدا میکنه. شما هم نگاهتون نباید آموزش پرورش ایران باشه، شما باید نگاهتون آموزش پرورش در کل دنیا باشه. یعنی الان ما داریم رو آموزش پرورش ایران به عنوان نمونه کار میکنیم، یعنی وقتی میگیم محتوای آموزشی رو بیار به من نشون بده، یعنی اگه فردا برای آمریکا یا آلمان یا انگلیس یا هند خواستین طراحی کنین، به اون میگین برو محتوای آموزشی خودتو بیار، من دارم این کار، من طراحم، من کاری، من بر اساس آموزش پرورش تو طراحی میکنم. ما داریم فرمول این کار رو به دست میاریم. این اول قدرت بهمون میده که رو آموزش پرورشی کل دنیا تسلط پیدا بکنیم. خیلی این تسلط مهمه. ببینید جرأت تحول نظام آموزش پرورش کل دنیا، این جرأت باید در تک تک ما زنده بشه، نه فقط ایران، دنیا. و این از اونایی تحولاییه که به نظرم امام زمان خیلی دوست داره و اینا جزء مقدمات ظهوره. شاید نه، شاید نه، بعد ظهور وقتی بخوان حضرت بگن که خب آموزش پرورش من اینه، باید بگن یه چیزی بگردن بگن اینه، و اون شاید این باشه. چون حضرت وقتی میان به هر حال به استشهاد بدن، استناد بدن، یه چیزی رو بالا ببرن، یه چیزی رو را حافظه رافعه میکنن دیگه، اذا وقعت الواقع. واقعه وقتی اتفاق بیفته حافظه رافعه میشه دیگه، اون چیزی که پایینه میاد بالا، اون چیزی که پایینه بالای میره پایین. این حافظه رافعه میشود انشالله شما اون حافظه ای بشین که بعد رافعه بشی. اینو اینجوری نگاش کنی. من خواهشی که دارم ببینی این مسیر مسیره بسیار همواره، یعنی این کاری که شما تو این دو هفته کردین اگه در هر جای دنیا میخواست بکنه هزاران ساعت خرج میکرد. شما در این ناباوری تو دو هفته یه هفته انجام دادین، این انجام میدین خیلی راحت، انتظار میکنین، سیر میبندین. باور کنین اگه جایی از دنیا قدرت این کار داشته باشه، باور کنی اصلا بتونه سال اول و به سال دوم بدوزه، بتونه اینو با هم ببینه، با هم نگری داشته باشه. اصلا یه همچه خبرهایی نی تو عالم. اینا همشون به برکت قرآن داره اتفاق میفته بر ما. خب پس ما تا عید قدیر انشالله این پنج تا گامو میریم جلو. حالا اونجا یه زد و خوردی با هم میکنید تا انشالله ما هم خدمتتون میرسیم. بعد این زد و خورد یا اگه مجازی شد مجازی خدمتتون میرسیم. نه ما اوایل محرم احتمالا خدمتتون میرسیم، ولی شاید به صورت مجازی بتونیم جلسه رو برگزار کنیم. سعیمون اینه که به صورت مجازی این کار بکنیم، چون خیلی مهمه که راه بیفته. ما انشالله میخواییم تا اواسط مرداد یا اوایل شهریور این استخون بندی اولیه این کار رو انشالله پیاده بکنیم، هم از جهت محتوا، هم از جهت فعالیت، هم از جهت قسمت های مختلف انشالله. در طراحی میگن که مدرسه هایی که وارد تدبر نشن میتونن با این همراهی کنن. اگر کسی تدبر نخونده باشه خیلی سخته که بخواد تو این طراحی وارد بشه، ولی اصلا بفهمه که این منطقش چیه. ولی وقتی که طراحی شد و آماده شد همه میتونن استفاده کنن. یعنی قاعده اینه که یه جوری طراحی بشه که همه مدرسه ها بتونن استفاده کنن. چی؟ برای طراحیش نه، برای چیز، برای اجراش نه، برای کسایی که اینجا هستن. چون داره مثلا ببینی الان ما همین که داریم میگیم سوره لقمان رو بخونن، سوره جمعه رو بخونن، داریم اینا رو داریم میگیم تدبر باید بخونیم تا بفهمیم. بعدش هم من تلویح هم گفتم باید صافات بخونیم و زاریات بخونیم و مرسلات بخونیم. و میخوام یه جوری نباشه که افراد خیلی بترسن، خورد خورد میترسون میتون، خیلی یوهایی نمیترسون یوهایی. جمعه و لقمان، جمعه رو نمیدونم که کار کرده، ولی لقمان شما کار کردین؟ بذارین خیلی خوبه. نه خوبه، میتونن چیز کنن، استفاده کنن. بله خیلی خوبه. نه همون خوبه، فصل یک هم داشته باشین خوبه. بله کارهای خوبی راجع به سوره لقمان انجام شده. میتونم از تو
ایجاد نیاز میشه استفاده کرد ازش.
بله فعالیت ها
برکه نیازشو نداره، گفتین نباید دو تر بهش بله. تقو بدیم ایجاد نیاز میکنه.
بله
بعد یه چیز دیگه توی این نظامی که دارین میچینیم، اون مزیت رقابتی، این مزیت رقابتی که بتونه با این صنعت سرگرمی که واقعا بچه ها رو داره بیچاره میکنه چه داخلی، چه اونهایی که حالا از بیرون داره میاد، چه چیزی داره که این بچه
جذبش بشه؟ من به یقین میدونم که جذب میشه به دلیل نه به دلیل اتصالش به عمل. عمل محبوب انسانه. اختلال که پیدا میکنه انسان از عمل فاصله پیدا میکنه. یعنی شما عمل و نتیجه رو که میبینید رغبت پیدا میکنید به کار. و خب عمل، تولید، اینا جزء مواردی هن که توی این نظام خیلی بهش پرداخته میشه، انقدر که فرد میلی به فضاهای مجازی پیدا نمیکنه. خیلی کمه، احتمالش کمه. نه ممکنه مثلا تو مقاطع بالاتر اتفاق بیفته، تو ابتدایی کاملا قابل برگشته، در متوسط اول هم قابل برگشت. تو دور بله اگه بنا بشه اختلال جدی بشه توی دوره دومه، که اونم به وسایل به قالبا، اگه قالبا رو دقت بکنیم بعضی قالبا خیلی سریع میتونه بشکنه. مثلا اون قالبه غیب به شهادت خیلی خوبه. بله خیلی هم خوب اتفاق میفته.
قالب‌های جدید رو، قالب‌های بروز، رسانه‌ای جدید، مثلا ساخت پادکست، چه میدونم اینجور ساخت کلیپ، ساخت انیمیشن، اینها جز کدومی از این قالب‌هایی که بهمون برامون لیست کردیم؟
قالب‌های انیمیشن و اینا. یعنی اینکه یه فردی سوقش بدیم به کارهای کامپیوتری مثل انیمیشن.
از این قالب ها خیلی استقبال میکنن، ولی تو قالب هایی که شما نوشتین نمیدونم کدومش.
اونا قصدن دست پیگیریه، یعنی یه کاری میکنه، بله، بعد باید پیگیری بکنه، یه تصویر میسازه، بعد از مدل قصد هست. قصه نیست، قصه هست. پنج تا عنوان رو دوستانه تعلیم تزکیه ساماندهی میکنن تو گروهشون و انشالله خودشون بین خودشون تقسیم میکنن، چون حدود 10 نفر از بچه های تعلیم، البته من عدد نمیدونم ولی فکر کنم 10 نفر، بعدم بشماریم احتمال همین 10 نفر میشه، اینا جمع شدن برای انجام یه همچین کاری، بین خودشون تقسیم میکنن و انشالله اجرا میکنن. در واقع ما حرفایی که میزنیم به صورت ثابت دوستانه تعلیم تزکیه کارهای اجراییشو انجام میدن. به همین دلیل من خودم خیلی تقسیم وظیفه کار نمی کنم، چون خودشون تقسیم کار میکنن. خانم خدا دادی هستن بقیه دوستانم که کار دارم میکنن. یه نکته فقط اینجا، فقط به خاطر اینکه ذهنتون حتما درگیرش میشه، ما بعدن بحث اختزاعات سنی رو داخل میکنیم، فعلا اختزاعات سنی رو داخل نکردیم، حواستون باشه. بعدن یه سری چیزایی رو اینجا داخل میکنیم، نگرانه اون نباشه، یا اون شاکل رو حتما دخالت میدیم. یعنی اینایی که الان شما تو ذهنتون یه مرتبه میاد که خیلی مؤلفه های مهمی اند رو، که اتفاقا مؤلفه های مدیریتی کار شما اند، اینا ما بعدا حتما در نظر میگیریم، ولی فعلا این 5 تا رو که داشته باشیم انشالله بعدا خورد خورد، چون ما داریم یه کار عملیاتی انجام میدیم، میگیم تا فلان موقع این کار انجام بدیم، بعدش یه کار دیگه انجام بدیم، خود خود با هم داریم میریم جلو تا بتونیم یه شکلی از این مدارس در بیاریم. یعنی در واقع ما میخواییم چیکار کنیم؟ الگوی پیاده سازی مدارس روش مدار را از تصمیمی که یه گروهی میگیرن تا شکلگیریش اینا بهشون چی ارائه بدیم. این کاریه که میخوایم بکنیم. انشالله که موفق باشید و معید و پیروزی. صلواتم خدمت شما. بله بفرم انشالله در خدمت شما هست.
حالا فارغ از اون فایلایی که در اومد از توی اون مواسط، من خودم فایلی که نوشتم احساس میکنم که خیلی تقریبا فقط یه تلاش بود، یعنی نتیجهی که مورد نظر بود مطلوب بود به نظر نمیومد، چون خیلی پس زمینه هایی لازم داشت که آدم مطمئن بشه به اون چیزی که حالا فهمیده. حالا از مؤلفه هایی که شما نوشته بودید میشد یه جاهایشو حد زد که چه جوری ریز کردید، ولی خب خیلی جاهاش واسه خودم مبهم موند که مثلا یه مقصدو که میخوایم بیاریم پایین از روی مؤلفه های فرایند شناسی مثلا توی خیر رو بردیم پایین، بعد هر پایه میشه برای هر مؤلفه اون فرایند، فرایندی که مثلا فرایند شناسی خیر هر مؤلفه‌اش میشد برای یه پایه، که البته خب مثلا تو فهم قرآن دبستانی که توی این کتاب بود لزوماً برای یه پایه نبود، مثلا تفصیل برای سه تا پایه بود. یا مثلا حالا همونو که بخوایم بیاریم پایین خیلی جاهاش مثلا سوره هاش مشخص نبود، جا خالی داشت که مثلا اون سوره رو باید تفصیل بدیم بزرگش کنیم.
میتونین مثال جزئی بزنین؟ مثال جزئی بزنین که جزئی جواب بدید.
مثلا حالا توی همین مؤلفه خیر که 5 تا مؤلفه بود، میگم که سال اول تا سومشو زده بودن که تفصیله و مثلا هر مؤلفه رو روی یه پایه نیاورده بودیم پایین. این مثلا به شناختمون در مورد اینکه حالا تفصیل واجب‌تره و باید 3 تا پایه بهش اختصاص داده بشه به این برمیگرده، یا اینکه حالا همینجوری گذاشتیم که حالا بقیه چیزا هم توش پررنگ می‌کنیم ولی این اسمش اینجوریه. این بچه اساس حالا به جای اینکه دونه دونه بیاد توی پایه‌ها، مثلا 3 پایه اول شد مثلا تفصیل.
3 پایه اول تفصیل نیست.
من خودم برداشتم این بود که پایه دوم و سوم تفصیله و پایه اول همون تحقق به یه وجه دیگه است.
همین پایه اول فعال سازیه، تحرک یعنی طرف رو فعال کردنه، ایجاد پویاییه، ایجاد نشاطه، اصلا خود این هیجان ایجاد کردنه، جهت دادنه به این حرکت هاست، حرکت ها و جهش هایی که افراد دارن. و قدیم بعد پای دومش میره رو تفصیل، پای سوم میره رو ترجیح، اولویت دهی. حالا درسته، در واقع شما وقتی دارین میگین تحرک میگین تفصیل، وقتی میگین خود تفصیل یعنی تفصیل، وقتی میگین ترجیح یعنی تفصیل، از این جهت چون تفصیل یه مفهومه تفوق داره. ولی مثلا توی مثل این که تفصیل خودش یه فرایندی داره، یه اصل تا داره، شما وقتی میخواین مثلا حضور این رو روی این میز نشانه گذاری کنین و بگین باید اینجا باشه یا نباشه، باید اول چیکار کنین؟ اول حال و حوصله داشته باشی، بعدش باید چیکار کنین؟ باید بعد هم چند تا حالت ممکنه که وجود داشته باشه، درست؟ بعدش باید ببینین که کدوم حالت تا بهتره. در واقع شما دارین تو همه حالتاتون از چی استفاده میکنی؟ از تفصیل. بله، در واقع اون اول کار که دارین راجع به تحرک میگیم میخوام بی حوصلگیشو بگیریم، دوم که تفصیل کار میکنین میخوام گزینه های مختلفی که این کار داره رو بهش یاد بدین، سوم میخوام بگین هر گزینه این شبیه هم نیست، ناهم ترازیه این گزینه ها رو بگین. حالا مثلا اینجاست اینطوری باشه، پس شما میتونید حالتهای مختلف بگیم، بعد میایم میگیم که کدوم یکی ناترازه کدوم بهتره. میگیم به هر حال وقتی که این سرش بالا باشه، چه اینجا باشه چه اینجا باشه چه اینجا باشه، اینا توی یه رده، وقتی پشت باشه اینا توی یه رده، تراز و ناترازش میکنیم. بله برو پیشه اون بارو. خب پس چی شد؟ شما تو سه تا پایه در واقع دارین راجبه شناخت کار میکنین، توی رد که میشین از این منطقه، این معلوم میشه که این باید به این ترتیب باشه. ولی حالا بعضی گزینه ها خیلی ساده است، بعضی گزینه ها خیلی پیچیده میشه. شما بایستی راجبه این که این حالت باشه بدونید یعنی چه، ویژگی های این حالت بودن رو بفهمیم. میگین که این یعنی این که با این خصوصیات، یعنی دقیقا میدونید خصوصیاتی که بایستی تحقق پیدا کنه چیه. پس تو سال چهارمتون در واقع اون تعیین خیلی مهم میشه، این که تعیین میکنی، بعد حالا میخواییم اون اجرا کنید، تازه با اختلال، با مانع، با مسائل مختلف مواجه میشید، بایستی بر اون موانع تفوق کنی تا بتونید اون کارو چیکار کنید و حتما انجام بدید. خب تمام این فرایند تو همه کارهای خیر از همون ابتدایی هم هست، یعنی فرقی نمی کنه. شما باید همون ابتدایی، همون اول بهش انجام خیر رو بهش بدین، منتها رو کرده تو این باشه که اون تحرکش بیشتر باشه. دوم گزینه های دیگه هم داره یا نه، ولی خیر رو انجام بده، یعنی شما آخر کار باید اون خیر رو انجام بده،
انجام میشه ولی توجه
روی اون تیکه است.
حالا من سوال هایی بود که اینا مثلا 5 تا مؤلفه داره الان خیر، توی حالا اولش که میشه همون تحرک، توی 5 تا پایه بعدی مستقیم میاد پایین؟
تو 5 تا پایه میاد، آره
مستقیم میاد پایین.
بله.
بعد حالا مثلا ما فرض کنیم که میخوایم هر کدوم از این مؤلفه ها بیاد توی 9 ماه بیاد پایین، حالا اینو باید خودشو دوباره مثلا بالا فرایندشو پیدا کنیم.
بله.
بعد حالا فرایندشو که پیدا کردیم، باید رو مثلا دوباره 5 تا مؤلفه داشت، بعد اینی که توی 9 تا بریزیم اینو چجوری تقسیم کنیم به نسبت اینا؟
احسن بر شما. البته ما که اینجا گفتیم که این کار رو لازم نی بکنی،
فهمشم برای ما که شما چجوری این کار رو
کردیم. آره دیگر. گفتیم اینا ما رفتیم سراغ سوره ها، بعد سوره ها رو چیدیم و این کار رو کردیم، گفتیم این تیکه. ولی اگه بخواییم واقعی این کار رو بکنید که خوبم هست واقعی این کار رو انجام بدین،
چون یه جاهایش اگه حتی نخواییم خودمون طراحی بکنیم،
بله،
واژه‌ای اومده
پایین. بله بله. الان مثلا فکر کنید پای دوم تفصیله. تفصیل یعنی چی؟ یعنی اینا باید تعریف کنیم. تعریفش از کجا میاریم؟ از کتاب واژه میاریم، از قرآن میاریم. تفصیل به معنیه ایجاد فصل بین چند چیز، یعنی چند تا موضوع، چند تا چیز که کاملا با هم چیان متشابه هم، شبیه هم هست. ایجاده فصل میکنیم، میگیم ایجاده فصل میکنیم یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی ایجاده تمایز میکنیم.
از کتاب واژه لغتنامه.
بله بله. یعنی تمایز میکنیم. فصل یعنی یه نوع جداسازی میکنیم بین چند تا چیزی که کاملا با هم متشابه هست. دیدیم بچه ها مثلا میگیم ماشین، بعد میگه کدوم ماشین؟ جیان، پیکان، نمیدونم پراید. دارم چیکار میکنم؟ ماشینو بر اساس مدلش جدا میکنم، یه مدل میارم، بس یه عامل تمایز میارم بین اینا، چیکار میکنم؟ متمایز. مثلا میگم ساخت، مثلا میگم موتور چند سیلند بودن، بعد میگیم بر اساس چند سیلند بودن ماشین رو تفکیک میشم، طبقه بندی میشم. آره دیگه. اما اگه این عامل تمایز رو نیارم، اینا همه ماشینن دیگه، مثل من برام همه ماشینا ماشینن، چه فرقی میکنه؟ اینا ماشینه، اونم ماشینه.
ببخشید الان مثلا توی سال اول این تمایز رو مثلا گفتید که روی قدرت فردی و جمعی، بعد مثلا بعدش قدرت خدا و غیر خدا. این مثلا یکیشو اومدیم تعداد انسان ها رو در نظر گرفتیم، این عامل تمایز، و یکیشو مثلا اون عامله رو قدرت خدا یا قدرت غیر خدا در نظر، منشأ رو در نظر گرفتیم، منشأ قدرت.
بله.
بعد حالا توی پایه سوم مثلا زمان داشتن رو اومدیم گفتیم. بله. با هم متفاوته. خب این یه مرحله میره جلوتر.
یعنی الان دارم من کل تفصیل رو دارم به این یاد میدم. تفصیل مطابق ببینیم بعدش اون تو پای بعدی ترجیح خیلی مهم میشه.
خب من اینجا فهمی که خودم داشتم از تفاوت این دو تا پایه متوجه شدم که مثلا میگه منظر تمایز مثلا چی میتونه باشه، اونجا کامل فقط تمایز رو نشون میده.
بله.
سال اول، سال دوم این که منشأ این تمایز چی میتونه باشه رو بیشتر به منشأ توجه کنه، ولی باز این دو سال اول میشه همون.
خب الان ما به خاطر این که سوال اولیتون این بود که الان این تفصیل رو چجوری میایین تفکیکش میکنین دیگه، درسته؟ تفصیل شد ایجاد فصل، اون ایجاد فصل عامل میخواد دیگه، بین موضوعاتی که کاملا با هم متشابهن. چه چیزی ممکنه که بین چیزهایی که متشابهن در واقع ایجاد تمایز بکنه؟ یکیشون خود ساختشونه، یعنی مثلا نوع ساختشونه، یکی کارکردشونه، یکی ببینی الان این تمایزه به کارکرد، تمایزه به ساخت، تمایزه به نوع استفاده. یعنی الان من ایجاد عامل تفصیل میخوام دیگه. چه چیزی بین اشیا تمایز پیدا؟ چه چیزی میگه این گیلاسه، این خرمایه؟
حالا ما الان بخوایم اینا رو مؤلفه بندی کنیم که مثلا چه چیزایی رو عامل تفصیل پیدا میکنیم، اینا تجربیه از روایت؟
نه اینا دیگه حس عقلیه دیگه، که البته من گفتم شما وارد این قصه نشین، چون اگه بخوایم وارد این قصه بشیم خود هر حسل عقلیش مستلزمه مطالعه کل قرآنه، یعنی باید تفصیل رو تو کل قرآن بخونیم. ما مثلا یه نمونه تفصیل رو، یه نمونه رو فقط تو جلد 14 تدبر رو کار کردیم. تو جلد 14 تفصیل رو اگه نگاه کنیم میگی او چقدر مطلب راجبش هست. شما میگین که خب ما این همه مطالعه میگیم، نه این نمیخواد مطالعه کنی، شما فقط همین مقدار این تفصیل رو بپذیرید، این تفصیل مهمه، این هم ملاکای تمایز هم بدونید فلانی مهمه. من تا میگی نه من خودم میخوام اجرا کنم، میگم یه مدل تفصیلش ببین اینجوری. الان تفصیل میشه ایجاد فصل بین چند تا چیز که کاملا متشابه هست، عامل تمایز میخواد. من بایستی بتونم بین این گیلاس و این خورما تمایز بدم، این میگم گیلاس به این میگم خورما، جفتشونم میوز، میتونم بر اساس چی بکنم؟ بر اساس خود خلقشون بگم، بگم این خلقش شاکله خلقش اینه، این شاکلهش اینه. میتونم بر اساس کار بردش بگم، بگم این سرده اون گرمه. میتونم بر اساس خاصیتش بگم، بگم اون خاصیتش اینه، این خاصیتش اینه.
ببخشید من منظورم اینه که حالا ما در مقام طراحی که نیستیم، چون یه علم بالایی لازم داره، ولی در مقام فهمش لازم انقدر جزئیات وارد شیم که بفهمیم که حالا این عنوانهاش چه ربطی به اون سرفصل مقصد بالایی.
نه لازم نیست.
خب پس مثلا جا خالی ها رو چجوری باید پر کنیم؟ مثلا جایی که نوشته که توی مقصد پای پنجم رغبت به خوبی ها،
اینو باید بپرسین دیگه. یعنی هر جایی که خالی بود، چون تو یه نقشه به دست میاد 20 جاش خالیه، کچله کچلیاشو باید بگیری.
یعنی خب از ذهن خودمون بنویسیم مطمئنن یه مشکلی پیدا
میشه. حتما آره، بلا شک، چون این بر اساس یه نظام فکری نوشته شده. نظام فکریش معلومه، ممکنه شما بگین که ما تمایل داریم نظام فکری یه واژه رو بگین اینا تبیین کنی چجوری خورد میشه، اشکال نداره حوصله داشته باشین، تفصیل من میگم، آیاتشو میگم، خورد میکنم، مؤلفه بندی میکنم، حصر میکنم، تحویل میدم.
حالا نیاز هست توی این کار انجام بشه؟ یعنی تو همین گروه مثلا اون چیزایی که برای اون مهمه از شما بپرسیم؟ شما
خوبه، خیلی خوبه بپرسیم.
خب بدونم که شاید مثلا بیش از حد توجه من میشه.
نه نه خوبه، حتما اینطوره. ولی خودتون اگه بخواین خودتون جوابش رو پیدا کنین، چون یه نظامه به هم میریزه.
از کل کتابایی که حالا توی اون پس زمینه بودم استفاده کردم، خیلی کتاب
نه اصلا یکی از یعنی به شدت این مؤلفه ها کنار کنار همه تمایزاش خیلی اندکه، نمیگم 100% درسته ها، ولی کلش چیز خوبیه. حالا موردش رو ترکیبش میگن، موردش رو ترکیبش رو نمیبرن، خیلی خوبه. ممکنه موردش رو تکش برن، اون ترکیبش نی، تکش ممکنه مثلا ایراد داشته باشه، ولی تو کلش مشکلی پیدا نمیکنه.
مثلا ازتون بپرسیم که این واژه مؤلفه هاش چیه، چجوری میشه مثلا اینو تقسیم بر چهار کرد، چجوری میشه تقسیم؟
بله اونو میتونیم بپرسیم.
دست شما درد نکنه، ببخشید.
به صورت مصداقی بپرسین انشالله. خب یه صلوات خط بفرمایید. صلی الله علی محمد.